من در حقیقت در جلفا به دنیا اومدم. من جلفا یه شهر مرزیه، بعد تقریبا به نسبت این مرز بودن و این اتفاقات میشه گفت مردمی یه جورای نسبت به جاهای دیگه ایران یه فرهنگی بوده در حقیقت. حالا چیزی که من یادم میاد این بود که از همین از اول دبستان من 6 سالگی رفتم مدرسه، زودتر رفتم، حالا دلیل دیگه نداشت ولی میدیدم چی تغذیه رایگان میده، همه بچه ها مارم اشتراک کنم باید برم مدرسه. بعد این با پارتبازی من 6 سالگی رفتم مدرسه، ولی دوست داشتم خوندن نوشتن رو، خیلی دوست داشتم. بعد خیلی کتابخون بودم، از همون سال اول من عضو کتابخونه بودم دیگه، کتاب‌های تن‌تن و اکثرا داستان‌های رمان‌های در حقیقت ساده شده رو می‌خوندم و پیگیر بودم. در عین حالم مدرسه درسم خوب بود، به خصوص انشا و املا و بیشتر همین که به ادبیات ربط می‌شد حالا از همون، ولی هندسه هم خوب بود تو مدرسه و کار دستیم. اینا چیزایی بود که بعد پدرم چیز داشت، مغازه ابزار فروشی داشت و اینا، همیشه امکاناتی بود. من دوست داشتم بیشتر اسباب بازیامو هم نبود هم خودم دوست داشتم که خودم بسازم، یا مثلا سعی میکردم که ساده ترین کار دستی که مدرسه میخوان یه چیزی پرکار و ابتکاری اینا بسازم. من همینجوری ادامه داشت تا چی مثلا 13-14 سالگی که باز همین مثلا رمان‌های ژول ورن و اینا رو می‌خوندم. خیلی تو ذهنم بود که مثلا این ساختن همراه با مهندسی برام خیلی چیز بود، که مثلا 12-13 سالم می‌خواستم مثلا هلیکوپتر طراحی کنم. یعنی یک نبود تو شهرستان که بخواد، ولی خب در حد همین بود. بعد حالا دیگه بعد تبدیل میشد به اسباب بازی دیگه، این رویاهای بزرگ، تا بعد که دیگه انقلاب شد و دیگه این شور انقلابی و ما هم دیگه نوجوان بودیم، باز اهل مطالعه و کتاب و باز حالا از اون ور داستانهای بهرنگی و تلخون و این قصه ها شعرا، این شور بود. حالا تو مدرسه روزنامه دیواری و از این کارا دیگه کشیده شدیم. بعد روزنامه دیواری، من بیشتر روزنامه دیواری تو مدرسه، که بعد مجبور بودیم اونجا بشینیم بکشیم که مطالب و مقالاتی که میذاشتیم تو روزنامه دیواری، مجبور بودیم مثلا هر بغل هر مطلبی یه تصویر رو نقاشی کنیم. از اونجا تقریبا دیگه خیلی نگاه میکردم میکشیدم، این زمینه ها بود. بعد دوباره انجمن مدرسه باز دیگه هی هر روز یه مراسمی بود و برای اونا پلاکارد بنویسیم و این تیپی. از اینجا ما زمین ها شروع شد و تا جنگ هم باز بالاخره ما نسل وسترنا بودیم دیگه، عشق اسلحه و فلان این حرفا دیگه. من 14 سالم بود رفتم جبهه داوطلبانه، بعد هی توی این رفت آمد سه ماه که می رفتیم جبهه می بریم، یه نزدیک پی می دارم شاید 1 سالی شد. بعد دیگه از اون بعد دیگه اومدم اونجا هم باز تو تبلیغات باز نقاشی می کشیدم، عکس اینا می کشیدم. بعد دیگه برگشتم دیگه رفتم هنرستان دیگه نقاشی خوندم، و تا بعد که اومدم دیگه تو سال 67 و اینا اومدم تهران. این تا اینجاش. حالا بقیه شو
آقا چطور شد تصمیم گرفتین که مجسمه ساز بشین؟
من در حقیقت همین نقاشی میکردم و در کنارش یه جورایی نقش برجستم میساختم، یه این حالت فنی و مهندسی به نوعی حالا تو محیط خانواده یا تو خودم این بود، این به ساختن. ولی بعدش که اومدم تهران دیگه من خواستم برم دانشگاه، بعد دیگه اون امکانات دیگه نبود، بعد مجبور بودم هزینه های خورد و خوراک و مسکن و اینا رو تهیه کنم دیگه جذب کار شدم. بعد دیگه بیشتر چیزی که حالا ما که اینقدر نقاش قوی نبودیم که مثلا دکور و فیلم و اینا بخوان چیزای خاص طراحی کنیم، در حد ماکت ساختن اینا با سینمایی ها، یعنی هم درآمد داشت هم یه کارهای هنری میکردم. از اینجا دیگه جذب شدم. اون موقع هم خب جای دیگه هم خیلی فعال نبود، فقط این حوزه هنری بود یه کارهایی میکردن. اون موقع هم فضاش خوب بود، مثلا فضای شعر بود و بعد کتابخونه خیلی خوبی داشت. ما هم خب تشنه از شهرستان اومده، منابع خارجی، عکس کارا، تاریخ نقاشی مدرن اینا خیلی هم تو که وقت من تو این 4 سال تقریبا شرف هم میشد که کار ببینم و بعد مطالعه کنم، جلسات شعر برم، پای فیلم برم، هم اینا هم یه درآمدی داشت، هم خودم و بار علمیم هم اضافه میکرد. بعد تو همین گیرودار بود که خیلی کارام به نقش برجسته و اینا گرایش پیدا میکرد، که خیلی سعی کردم که اون دوستانی که اون موقع تو حوزه هنری بودن که من برم تو کارگاه مجسمه سازی ادامه بدم. ولی خب فضاش چیز بود، حالا اون موقع اوایلش بود، مجسمه سازی تازه راه افتاده بود، حالا اون دوستان میترسیدن که یه رقیبی چیزی پیدا بشه، خیلی راه نمیدادن. اینی که من دیگه گفتم چیکار کنم، میرفتم تو کارگاه آهنگری. تو کارگاه آهنگری خب چند تا کارگر بودن، دوست شده بودیم و هزینه مختصر میدادم، میشستم با آهن مجسمه میساختم. بعد دیگه این کم کم دیگه این شد شغل ما دیگه، در کنار همین کارهای پژوهشی و کار دیدن و این مسائل، مطلب می نوشتم، مقاله می نوشتم، نقد نمایشگاه می نوشتم، در این حال هم مجسمه می ساختم. که اولین نمایشگاه مجسمه که خیلی مجسمه آهنی بود، 2 طبقه گالری مال زیباسازی برج بود اون موقع. اونجا اول نمایشگاه تقریبا بزرگ خوب و اوائل دوره شهرداری کرواتسینا بود، خانم تقیانینا بودن، اونجا یه نمایشگاه گذاشتم. دیگه این شد تقریبا قدم های اول حرفه‌ای ما با مجسمه آهنی.
چه سالی بودیم؟
اون تقریبا حلوش 70-71 این حدودا می شد تقریبا.
معلم های شما کی بودن تو کار مجسمه؟
من حالا تو کار مجسمه سازی خیلی با مجسمه سازه اصلا چیز نبودم، می رفتم مثلا دورادور از طریق کتاب ها، پژوهش های مثلا آی تناوبلی رو پیگیری می کردم. از نظر پژوهشی خب مستقیما ارتباط نداشتم، پژوهشی اینجوری خیلی. بعد مثلا تا اون موقعی که مرحوم مش اسماعیل زنده بود میرفتیم تو دانشگاه هنرهای زیبا پیش اونا، هنوز شکل نگرفته بود، اوائلش بود به اون صورت نه، ولی از همین کتاب ها منابع خیلی پیگیری میکردیم. ولی معلم مستقیمی که به اون صورت من اصلا نداشتم. یه جورایی پروسه‌ای که من طی کردم بیشتر قصه این بود که همون چرخ رو اختراع کنی، راش بندازی و بری جلو، اینجوری ما، یعنی همش اون نبود حقیقتا، اصلا منابع نبود، کتاب نبود. خیلی میمدم و همه دانشگاه ها بودم، دانشگاه آزاد دوستان بود، مثلا نقاش ها خیلی اون موقع ارتباط داشتن با اماپیچ، با اکثر نقاش های قدیمی بودن، همه من دوست بودم، رابطه داشتم، خب بحث میکردیم، کار میدیدیم، یاد میگرفتیم دورا دور، ولی مستقیما نه.
میشه راجع به مراحل رشد و تحول کارتون توضیح بدین؟ چه از اون نمایشگاه که سال 77 بودشین توی نگارخانه برگ، اولا اون خودش چقدر موفقیت آمیز بود؟ اثری فروختین؟
آره خیلی خوب بود، اونجا چند تا کار فروختم خیلی خوب. بعدم اون نمایشگاه اتفاقا نمایشگاه خوبی بود که من بر اساس در حقیقت یه ذهنیت‌های عامیانه محلی تو ذهنم بود، بیشتر کارام همین یک نوستالژی بود نسبت به کودکی، کارام این شکلی بود که مثلا این چوب سواری های بچگی با چرخ و یک کارام این تیپی بود، یه سری پرنده بود، مرغ بود، با آهن جوش خیلی خوب بود. هم کارا یک اکسپرسیو فردی خیلی خوبی داشت، در این حال در حقیقت استراکچر سازه خیلی خوبی داشت، بعد خیلی اون موقع مثلا اساتید اکثرا آقای مسلمیان و آقای خسروجردی و خیلی ها که هم دوست بودیم هم استاد ما بودن میمدن، همه خیلی خوش اومده بود اون نمایشگاه. تقریبا حالا اون موقع قیمت ها چیز نبود، همون 20-40 تومن، همین 50 تومن، همون موقع البته حقوق هم همینجوری بود به نسبت اون. آره کار فروختم و دوره خوبی بود، منتها بعد از اون الان فکر میکنم ای کاش همون روال و به اون ترتیب خودم ادامه میدادم، ولی فکر میکنم یک چیز شد، یه گسستی شد، حالا بعدها دوباره خودم رو پیدا کردم. یعنی یه مقدار نمایشگاه اول خب پیشنهادهای مختلف، خود آدم یه ذره جوگیر میشه که خبری حتما باید فراتر بره، از راه عادی خودش دور میشه و یه فاصله افتاد. بعد یه دوره ماسک کار کردم، میگم یه پراکندگی اون دوره به وجود اومد. من دوباره یه سری کار چاپ کردم، کار نقش برجسته کردم.
هیچ مربیش راهنمایی که این کار خوبه این کار بده این راه برون راه؟
نه من الانم نی الانم من ندیدم کسی که مثلا صادقانه راهنمایی کنه، نقد کنه یا مثلا توصیه کنه. من هنوزم ندیدم استادی باشه که صادقانه بگه مثلا مسیری که آقا ما رفتیم و شما نرو، یه مسیرهای ساده تر راحت تر. من خودم به شخصه میگم به همه شاگردای خودم، به کسایی که حالا شاگرد کلاس اونجوری من ندارم، ولی بچه‌ای که دوست دارم به صورت آکادمی ما من کار کنم، سعی میکنم اون من وجودشون رو پیدا کنم، بعد با اون شخصیت خودشون تقویتشون کنم که پیش برن. و حالا مسیرهایی که حالا ما رفتیم خیلی دور زدیم تا برسیم به اصل قضیه، به اونا راحت‌تر میگم که اون مسیر رو برن. میگم یه پراکندگی شد، بعدها خیلی دیگه از اون فضای خیلی شخصی و رومانتیک و نوستالژی دور شدم، یه گرایش پیدا کردم از طریق همین شعر، چون از شعر و اینا خیلی علاقه داشتم و خوشنویسی هم میکردم، یه مایه هایی بود که جذب نقش برجسته با نقوش ایرانی و به خصوص نقوش دوره اسلامی شدم، که یک دوره تقریبا رو مجموعه یه دوره طولانی تقریبا شد که نزدیک 8-9 سال اون مجموعه. خیلی هم پژوهشی بود برام، بعد همزمان با اون یه پایان نامه به هم مراجعه شد که پژوهش بکنم از 1320 تا 1370 در حقیقه 50 سال هنر معاصر ایران. اونو که تحقیق میکردم خیلی با آقای زندرودی و آقای عربشاهی و آقای تناولی و آقای مرحوم تو این دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه هنرش رو انداخته بود یادم رفته اسمشون، خیلی همین یعنی در حقیقت هنرمندای دوره سکاخانه که عموما آقای قندریز، خیلی کارهای اینا رو بعد مطلب و مقاله هایی که آقای کریم امامی راجع به اینا نوشته بود و میخوندم، بعد اون کارا رو دیدم خیلی تحت تاثیر اون کارا بودم، بعد خواستم که حالا با نگاهی به اون کارها یک فصل جدیدی به شیوه خودم و شخصی اینو پیگیری کنم که کلیت شد یک کتاب این 8 ساله که از حجم تا لیلی، که تقریبا نقش برجسته، طراحی، نقوش، یه جستجو، بعد خیلیش حجمی شد، بسیار بزرگ، شهرهای مختلف ایران نصب شد، تو اصفهان، تبریز، اینا تو تهران، تو بوشهر، این کارا از همون نقوشایی که خب خیلی چیز داشت، خیلی بالاخره سمپاتی داشت نسبت به کارهای تناولی. البته من علاقه داشتم، دوست داشتم، ولی دوست داشتم تو اون کارم خودم باشم، ولی به هر حال چون آبشخور نقوش و نوع برخورد با اون به اصطلاح مفاهیم و متریال و استراکچر ساختار کلی مجسمه ها، بالاخره یه جورایی همیشه تداعی اساتید سکاخونه توش بود، ولی خب من دوست داشتم، خیلی عاشقانه کار کردم، نزدیک 8-9 سال 10 سال درگیر اون بودم،
نقوش
بله نقوش دوره اسلامی، حدودا تا سال مثلا 80 82 80 آره 80
پنج نمونه آثارش رو هست
تو کتاب. همین دیگه، کتاب مجموعه، البته دیگه انتخاب شدهش تو کتاب از حجم تا لیلیه. بله.
خب وقت بعدش چه اتفاق افتاد؟
بعدش دوباره یه دوره باز همین دغدغه های شعر داشتم با کارهای آقای بریرانی. یه سری کار کرده بود با خط و یه سری نقوش و نقاشی، خیلی چیز بود بر اساس شعرهای مولانا بود و مثنوی و بعد دیوان شمس و خیلی. از اونجا از قبلم داشتم ولی اونجا خیلی درگیر شدم. یک سالی تقریبا همش مولانا میخوندم و من این دنبال این بودم که بتونم اینا رو به یه فضای کاری خودم نزدیک کنم. یعنی به هر حال شما هر مفهومی رو قاعدتا باید به فرم نرسه، خب اثر هنری نمیشه قاعدتا، سعی میکردم به فرم تبدیل بشه. بعد تو اون جستجوها ناخودآگاه درگیر فیزیک و فیزیک سیالات و خیلی فیزیک کوانتوم و نمیدونم میکروکاسموس ها و کوارک ها و ذره ها و خیلی درگیره، یعنی از همون عرفان شرقی بیشتر به اون طرف کشیده شدم و خیلی دوره خیلی خوبی بود. تو استودیوهای خیلی خوبی کردم از نظر معنوی و روحی و رسیدم به یک باور درونی و اینکه کندن یه مقدار از تعلقات، یه مقدار آزاد شدن، یه مقدار از دور دیدن. خیلی وقتی شما بعد اون مجموعه استارتش شد از زمین تا آسمان، یعنی محوریتش این بود که از اون به اصطلاح میکروب ریز میکروسکوپی که جلوی چشم ما هست که ریزه، من اونا رو به حجم تبدیل کردم و اون اجرامی که مثلا 500 میلیارد ستاره تو آسمان ما از دور نگاه میکنیم، اونم با ذره میبینیم. یعنی یه بازی بود از زمین تا آسمان با این ذره، که میگم همزمان با این مطالعه و شعر و این جستجوها و این خوندنا نزدیک مثلا 500 تا من طراحی داشتم از اون مجموعه. خیلی خوب بود برای خود من، یه سیر سلوک خیلی خوب بود که هم شعر میخوندم همین این مفاهیم و کل هستی رو خیلی. بعد اونها دیگه شروع کردم مجموعه کره ها شکل گرفت، که مجموعه اولین بار تو گالری حنا نشون دادم، نزدیک 100 تا کار بود، همش با برنز کار کرده بودم. بعد با برنج بود که استیل شده بود، خیلی میطلبید که اونجوری آینه ای باشه، چون خیلی مفاهیم هولوگرافیک، بحث خلا، بحث فضاهای منفی، ارزش‌های فضایی کارم واقعا اونجا خیلی خوب بود. بعد یه جورایی به نسبت همین طبیعت شعر خیلی کارا مینیمال بودن، خیلی یه جورایی ساختار فرکتال داشتن، خیلی معماری توش بود، خیلی خیلی اون کارا بعضیاش رنگ می اومد، دستم خیلی باز بود، خیلی در این حال خود فرما خیلی پخته خوبی شده بود. نزدیک 100 تا کار بود که تو اون نمایشگاه استقبال خیلی خوبی شد، ولی فروش اولیه خیلی چیز نبود، چون خب خیلی کارا انتظاری بود و آبستره بود، طبیعتا بیشتر مثلا معمارا خیلی دوست داشتن میخریدن، خب حالا معمارا اونقدر زیاد نبودن، ولی خب به مرور همش هم فروش رفت و اون دوره رو بعضیاش دیگه تا ادیشن دو سش هم ساختم. خودم خیلی دوست داشتم اون فضا رو. اینا ادامه داشت تا سال هم مثلا همین اوائل مثلا هشتاد، اواخر هشتاد هفت تا هشت که اون تیپ کارا ادامه داشت.
بعدش
این که یه فاصله افتاد دوباره، البته یه قبل از اون هم باز یه مجموعه کار کرده بودم، یعنی بعد از کره های فاصله ای بود تا قبل از اون یه مجموعه کار کردم، یه نمایشگاه جمع جوری بود که بیشتر عنصر ادامه یه جورای تتمه همون دنبال این شاعرانگی و این مفاهیم به اصطلاح عرفان شرقی و اینا یه سری کار بود با چرخ و پرنده و اینا، یه نمایشگاهی بود با 5-6 تا کار. قبل از اونم بود که بیشتر مثلا چرخ هایی بود روش پرنده بود، حالا دردی بودن که مثلا اون کارا بود. بعد از اون یه فاصله‌ای که افتاد درگیر سایت ایران مجسمه شدم، بعد دیگه یه مقدار احساس کردم که خلایی هست تو این زمینه، هیچ منابعی نیست و به هر حال منم سالها بود که کلی مطلب مقاله جمع‌آوری کرده بودم، دوست داشتم اینو با بقیه همکارام و کسایی که علاقه‌مندن شیر کنم. و این بعد دیگه یک سالی دو سالی درگیر اون طراحی و سایت ایران مجسمه شدم که خب سایت خیلی خوبی شد تا چند وقت پیشم. خب همین سایت میگم، این مطالب مقالبی که داشتم همه رو بعد خودم بعضی وقتا بر اساس نیاز مراجعه میکردم، بیدم اصلا ما تو این زمینه هیچ منابعی نداریم، یعنی هیچ مسیر مشخصی نداریم که یک دانشجو، یک هنرجو، یک علاقمند بخواد در زمینه مجسم سازی یه مسیر بگیره، اصلا یارو میخواد انتخاب رشته کنه یا اصلا بشناسه، یا دانشجویی که اصلا پای پایان نامه است میخواد راجع به یه هنرمند به خصوص مجسم سازی تحقیق کنه. هیچ منابعی نبود، اصلا نبود، واقعا نبود. خب گفتیم ما بیام این کارو بکنیم که خیلی مدون، خیلی حساب شده. بعد اومدیم 200 تا هنرمند تاثیرگذار و به اصطلاح صاحب سبک و خارجی رو معرفی کردیم با مطالب فارسی، بعد لینک سایت‌های خارجیش رو گذاشتیم. بعد 100 سال مجسم سازی نوین یه کتاب بود که من خودم تألیف کرده بودم، اونو به کل گذاشتیم. خب همون شد محور ما. در کنارش برای مجسم سازی ایران 200 نفر رو معرفی کردیم، از علی اکبر حجار، اولین مجسم ساز در حقیقت دربار ناصرالدین شاه، تا به امروز که جوونا اساتیدی که فوت کرده بودن خیلی نمیشناختن. خب خیلی به زحمت در کتاب مختلف مطلب مقاله اینا رو پیدا میکردیم، دوباره تایپ میکردیم، دوباره ویراستاری میکردیم، بعد حالا بعد دیگه کدگذاری میشد تو سایت میرفت، یا تک تک تصاویر رو اسکن میکردیم، قابلیت نمایش در سایت رو میذاشتیم. بعد چندین بینال جست گریخته قبلا برگزار شده بود، تمام اطلاعات اینا رو انتقال کردیم، اینترنتی شد. کلن میشه گفت که هر اتفاقی در رابطه با مجسم سازی ایران افتاده بود و یک منابعی داشت، ما اونا رو همه رو به اصطلاح آماده کردیم، گذاشتیم رو سایت ایران مجسمه. بعد بخش‌های مختلف، سبک‌های مختلف، تکنیک‌های مختلف، برخورد‌های مختلف، مجسمه‌های مشاهیر، مجسمه‌های شهری، همه اینا رو تقسیم بندی کردیم. دیگه الان هست تو سایت، هر کس مراجعه کنه میتونه. بعد کاملا علمی و کاملا با متد دانشگاهی میتونه اینو ببینه. یعنی این پروسه دو سالی درگیر اون بودم که بعدش دیگه در حقیقت ریشه‌اش از اینجا بود که ما درگیر رسانه شدیم. بالاخره خب سایت ایران مجسمه یه رسانه بود، بعد طبیعتش این بود که ما هر روز باید میرفتیم همه سایت‌های دنیا رو، فراخوان‌ها، خب سالی 2000 تا فستیوال و بینال و اینا تو دنیا برگزار میشه. حالا اونایی که فراخواناش به درد ما میخورد اونا رو باز میمدیم، بعد کماکان اون آرتیست های خارجی رو به مرور هی دوباره ترجمه میشد، مطالب اضافه میکردیم. بعد این خیلی رسانه‌ای، من خودم تقریبا دیگه بیشتر تو این دو سال همش که در حال جستجو بودم دیگه یه جورایی رسانه‌ای شده بودم. بعدها دیگه اومدم سراغ کار خودم، چیز شد در حقیقت این مجسمه ها هم یه جورای رسانه شد. دوست داشتم کارام حرف بزنن، بدون لکنت حرف بزنن، راحت حرف بزنن، بعد دغدغه های شخصی خودم، اجتماعی، سیاسی، تمام اون چیزایی که مشغلم بود، ذهنیتم بود، بتونم با مجسمه نشون بدم و برای آدمای دوربرم قابل درک باشه. یعنی این نبود که از شاید مثلا ناتوانی، من میدونستم که تو مجموعه کارهای کره در حقیقت انتظار رو تا تهش رفتم، یعنی اون همه اون قضیه رو رفتم، ولی یک جبر زمان بود یا شرایطی بود که احساس میکردم باید حرف زد. یه جورایی شاید یه بغضایی بود که باید یه جوری به اصطلاح کنش هایی بود که باید بروز پیدا میکرد، واکنش هایی که بود باید دیگه اون تیپی شد، هنوزم هست. یعنی الان از اون مجموعه در حقیقت اولی مجموعهش شد مجموعه ونوس در سرزمین مصائب، کلش نزدیک 30 کار بود. بعد خیلی راحت کار کردم، اصلا محدودیتی نداشتم. درسته متریال اصلیم یه متریال کلاسیک بود، ولی در این حال آزاد بودم، ویدئو، LCD، فیلم، نئون، حرکت، هر چیزی که فکر میکردم، بیشتر در بیانش. یعنی اگر من حالا کار خودم رو اگه بخوام در سه بخش کلی اگر بخوام تقسیم کنم، خب بخشش یه مقدار مثلا شور جوانی و کار و اینا، بخشش حالت پژوهشی و شناختن فرهنگ خودی، بخشش خود شناخت فرم فضا که تو کره ها، بخش آخرش بیشتر دیگه رو مفهوم. یعنی اگر تو اونها اولویت ها با فرم بود، فضا بود یا خود ساختار مجسمه بود، ولی در این کار آخرم بالاخره اولویت اول با مفهومه. یعنی مفهوم منو سوق میده که متریال کارم چی باشه. دیگه اصلا برای مهم نیست که حتما باید برنز باشه، برنز باشه، آهن باشه، میتونه نور باشه، میتونه صدا باشه، میتونه هر چیز دیگه باشه. بیشتر اون تعیین کننده است.
این کتابای شما من چندین دوره دیدم.
بله.
اسم داره و برای هر اسمی هر دوره یک 20 تا 30 تا 40 تا اثر هست. میشه به ترتیب تاریخ اسم این دوره رو بگین، سالش رو بگین و کاراتون رو توضیح بدین که این چی تو این دوره چی دنبال چی بودین، چه تجربه کردین، به چه نتیجه رسیدین، تو دوره بعد دوره کی شروع شد، دنبال چی بودین، چیکار کردین، چه تجربه داشت. این پروسه رو میشه باز کنین؟
دوره اول کاری من که میشه گفت که اولین قدم هاست برای شناختی، یه مجموعه کارهایی بود که بیشتر کارهای فلزی بود، بیشتر نوستالژی محلی توش بود، عامیانه توش بود این کارا، بیشتر همین درگیر متریال و خود مجسمه، خیلی دنبال چیزهای دیگهش نبودم، بیشتر همین مجسمه و ساختار و ایستاییش و حالا جستجوهای حجمی، عنصر حرکت، عنصر بافت، استراکچر، چیزای این تیپی درگیر بودم.
چه تاریخی؟
آره این تاریخ تقریبا میشه کنم از 67 مثلا تا 70-71-72 این حدودا. بعد از اون
چند تا اثر ساخته شد؟
اون خیلی، چون من خیلی پرکار بودم، یعنی الان هم همین جوریه، این عادت پرکاری دارم. یعنی وقتی یه موضوعی که برام تو ذهنم نشست و قرار شد که اینو ادامه بدم، دیگه سعی میکنم تا تهش برم، یعنی اینقدر میرم که تا این من خالی بشه، چه هیچ دلبستگی دیگه بهش نداشته باشم، یعنی کاملا عبور کنم از اون. و اون ریاضتش هم دوست داشتم، این با فلز و جوش و آهن و این سوختن و این دوست داشتم، اون اکسپرسیو خود اون دوست داشتم، خیلی کار کردم. حالا تعداد چی نمیدونم. آره معمولا بخشش خب مقابل کار ما بود، بخش فروختیم، بخش دوستامو هدیه میدادیم. من آهن و اینا هم بود، خیلی هزینه متریالی نداشت، بیشتر ایده بود. دوستان بالاخره خیلی تقریبا نگه نداشتم، سعی میکردم از اول کاریم سعی کردم که خودم کار نگه ندارم، چون من موزه‌دار که نیستم. کار باید بره خونه مردم، بره دیده بشه، با خودش انرژی میبره، یه انرژی میاره. این نگاه همیشه بوده با من.
مراکز عمومی هم خریداری کردم.
بله خیلی ها تو جاهای مختلف تهران، شهرستان ها نصب شد چند تا از این کارا. فرنگس نیاوران و سینما بود، چند تا شهری بزرگ اجرا شده بود. تا بعد که
بعد از این
بله بعد از این دوره این بود که یه پایان نامه قرار شد من تحقیق کنم، مشارکت داشتم توی پایان نامه دکترایی بود که حالا همین دیگه، یه حالت دانشجویی و هم هزینه بود و هم پژوهش بود، چی برای ما خوب بود، هم یه مزدی میگرفتیم هم میخوندیم، سواد خودمون زیاد میشه. این باعث شد که من یه تأمل اساسی بکنم رو در حقیقت هنر مدرن از شهریور 1320 تا 1370، یعنی 50 سال هنر معاصر ایران رو بشناسم. از تمام مجلات اون موقع هم نبود، از طریق میکروفیلم و اسید و آمونیاک و اینا می‌رفتیم کتابخونه ملی، برامر پرینت مثل الان نبود یه سرچ کنیم بیاد، اینجوری ما مقالات رو پیدا می‌کردیم. بعد جواب‌آوری می‌کردم، خب طبیعتاً می‌خوندم، بعد جدا میکردم، تفریق میکردم. این باعث شد من هنر مدرن ایران رو در حقیقت بشناسم و همینجا باعث آشنایی شد با اساتید برجسته سکاخونه، آقای تناولی و زندرودی و قندریز و اینها، که از اونجا من گرایش پیدا کردم به هنر ایران و بیشتر دوره اسلامی. اینم یه قضیه بود که من درگیرش شدم، خیلی کارا ساختم. بعدا 10-15 تا از اون کارا رو هنوزم تو موزه امام علی هست اون کارا، منتها به شیوه خودم. بعد بخشش نقش برجسته شد، بخشش به صورت چاپ بود، چاپ سیلک بود کار کردم، بخشش به صورت چاپ دستی بود، بخشش مجسمه های حجمی بود که بیشتر اونا تو شهرهای مختلف ایران بزرگ اجرا شد. گفتم این بعد کار کوچیک شد، خیلی یه دوره 7-8 ساله در حقیقت من درگیر اون کارا بودم که شد مجموعه از حجم تا لیلی. این دوره دوم بود. دوره سوم کلیتش با مجموعه کره ها بود، اونم یه پروسه طولانی بود میگم، یعنی بخش پژوهشیش این دغدغه های شخصی من بعد کم کم تبدیل بشه، اما مرحله طراحی اتود تا ماکت ساختن، خب مجسمه معمولا پروسه طولانی داره تا به اثر تبدیل بشه، بیاد تو گالری به نمایش در بیاد، یه پروسه طولانی داره. یه چند وقتی درگیر اون مجموعه بودم، مجموعه دوره کاری که کره ها بود، دوره سوم بود. دوره چهارم کارهای من خودش تقریبا موضوعی باز خودش سه دوره هست که کلیتش یه دوره است، ولی دیتیلای خودش تقریبا سه دوره است که میشه گفت که بعد از کره ها اولین نمایشگاه من به اسم مجموعه آثاری بود ونوس در سرزمین مصائب که باز همین برند بود، و ولی با برخوردهای مختلف، با مدیاهای مختلف، با متریال‌های مختلف برخورد شده بود که با نور و صدا و LCD و اولین کسی بودم که اینا رو من با هم ترکیب کردم، برنز با LCD رو با نئون. این قصه ها تو کارام بود با ویدئو کمک میکرد به مفهوم اون، یعنی ساختار اصلی مجسمه بود و یه ویدئو داخلش، بعد اینا تموم کننده همدیگه بودن، یه بده بستونی داشتن. بعد مثلا اولی ما
این
اسم در حقیقت یه ذهنیت من بود و نگاه کاملا منفی، نه من نگاه منفی ندارم ولی یه نگاه مثبت هم ندارم. یعنی این کارا مفهومش اینجوری بود که یه طنزی ته فاجعه است. یعنی اصلا این اخیراً اصلا همه کار بعدی من اینه، یعنی یک لبخندی که هر لحظه احتمالش هست که بزنه زیر گریه، یا وسط هر گریه شاید همون موقع بزنه به خنده. یعنی یک مرز این بود، یک کمدی تراژیک همزمانه به نوع زندگی ما اصلا اینجا همین جوریه. یعنی خیلی جدی نیست، یعنی ما نه غممون جدیه نه شادیمون جدیه، یعنی وسط شاید مثلا اینا رو فهمای جدید من بود از فضای دور و برمون. یهو مثلا شما میبینید موقع مثلا عروس پدر داره عروس جدا میشه شب بهتر اومد، یهو میزنه زیر گریه یک بابا دیگه. میدونی ما ایرانی ها میگم نگاه جامعه شناسی توش این شکلی بود، یعنی یه بغض و خنده و با این نگاه بود. به خاطر همین گفتم ونوس در سرزمین مصائب، یعنی یک مصائب هست ولی با مصائب رو باز به شوخی میگیریم. کارا همش همین تیپی بود، یعنی ویدئوهایی که داخلش بود یه چیزی میکرد، ساختار کلیش یه چیز بود. از اینجا رسیدم. بعد این برای اولین بار مثلا تو اون کارها من برونزا رو حکاکی میکردم که حس تتو میداد. بعد دوست داشتم تو همین این بدن این مجسمه هم یه داستانی تعریف بشه، همین یه جور افسوسی توش بود. بعد از اون باز دوباره راجع به همین ادامه این بود که خب اون نمایشگاه خیلی نمایشگاه خیلی خوبی بود، بعد خیلی استقبال شد، فروش خیلی خوبی داشت، بعد اکثر حتی ادیشن‌های سوم چهارمش هم فروش رفت، یعنی بعدها خیلی با اونا. بعد از اون نمایشگاه موفق خیلی خوب من دوست داشتم که ادامه ندم دیگه اونو، چون فروش خوبی داشت فکر میکردم که اگر اونو ادامه بدم دیگه دور میشم از خودم، حالا مثلا مزه کرده حالا پول در میارم. نه، یک کات اساسی زدم، اصلا فضا رو عوض کردم که مجموعه مرگ تدریجی یک لبخند، یعنی ادامهش اینجوری بود که این کارا کاملا بیشتر کار باز دوباره پژوهشی بود، مفهومی بود، متفاوت بود، بعد خیلی ساختار انستلیشنی داشت که حالت نمایشگاهی داشت و اینجوری نبود که پرتاب بشه هر کسی بخره ببره تو خونش. و این نمایشگاه هم خیلی خیلی پروژه، خودم خیلی درگیرش بودم، خیلی پرهزینه بود برای اینکه همه کارا ابداعی بود و متفاوت بود با الکترومکانیک و تصویر و تلویزیون و حرکت و LED و LCD و همه اینا بود. در این حال همون بیان ذهنیتی که خودم درگیرش بودم. بعد از اون مرگ تدریجی لبخند که در حقیقت خیلی بیشتر ایده بود و اجرا بود و مفهوم بود و خیلی هم انرژی هم من گرفت، نه تقریبا از اون مجموعه هیچی نفروختیم، ولی خیلی هم اصرار نداشتم که خب این کارا بیشتر کارهای مفهومی بود، بیشتر حالت نمایشگاه عمومی که الان 3 تا از اون کارا برای بینال ونیز انتخاب شده، که لوسترا که بود با گلوله ها، بعد کاری که با فیلم های کیارستمی انجام دادم و حالت الکترومکانیکی حرکتی برپاکن و ایناست، بعد یکی این کار بود، بعد یکی این کار دوباره ویدئو داشت. یه دونه فقط از اون مجموعه این ونوس حامله رو تو آرتفر آره وین فروخته شد، ولی مابقیش همش هست، بیشتر برای ارائه. بعد اون کاری بود که با چرخ دو چرخ شما پا میزنی 40 سال تقویم میاد جلو چشتون رد میشه، اونم خیلی برام مهم بود که باز همین ریشه همون مگه ترجیه یکی لبخند بود. شما نشستین رو دو چرخه پا میزدین، هر بار که پا میزنین 3 سال از تقویم ایرانی میاد جلوتون، که اونم برام خیلی جالب بود که تو این 40 سال گذشته مثلا ما 3-4 تا شادی ملی توش داشتیم که همه مردم با هم خندیدن، که اون برام مسئله بود که مثلا آزادی خرمشهر و نمیدونم رفتن ایران به جام جهانی و چند تا از این اتفاقات این شکلی بود که یه روح ملی روح جمعی توش بود. اون کارم الان هستش، خودم خیلی دوست دارم میگم، ولی اینا کارهایی بود که پروسه تکوینیش خیلی هم زمان بر بود هم هزینه بر بود، ولی خب خلاقیت و نوآوری و این جستجوهاش برام خیلی شیرین بود، چون به هر حال نمایشگاه غربی هم فروش خوبی داشت، یه جورای امنیت مالی داشتم برای خودم و خانوادم، دوست داشتم این یک سال این تجربه رو بکنم و شد. نمایشگاه خیلی خوبی شد، خیلی استقبال شد، خیلی خوب بود، ولی خب خیلی اصلا ساختارش خیلی برای فروش نبود، ادیشن چیزی نداشت، بیشتر بود. گالری طراحان آزاد بعدها تک تک جاهای مختلف خوبم نشون داده شد، مثلا اون گلوله ها تو نمایشگاه غزه تو فنگسانی آوران خب سالن بزرگ بود اونجا دیده شد. این یکی کار سکوت که هست حرکتیه، این تو مجموعه همین چند وقت پیش مجموعه لاجوردی اونجا نشون داده شد. بعد تک تک تو نمایشگاه های گروهی هم اون کارا خوب دیده شد، از این که مخاطب خیلی رابطه داره باش، ولی خب اصلا کل مجموعه به اون شکلیه که خریدار خصوصیه که میخواد ببره خونش به درد اون نمیخواد، بیشتر برای جاهای عمومی و حالت موزهی و یا نمایشگاه های دائمی بیشتر. بعد از این یک بخشش همین باز دغدغه خودم بود، بعد یک نمایشگاهی قرار شد برگزار بشه که حالا محوریتش نفت بود، ولی من اینو این دیگه خاورمیانه دیدم، بعد یه مجموعه کار شروع کردم که محوریتش همون نفت و بشه و اینهاست و این اتفاقای تو خاورمیانه بیاد، این مجموعه خاورمیانه اونم نزدیک که تقریبا آخراش تقریبا تموم شده، نزدیک 30 تا کار اینا میشد که همه موضوعات توش بود، این که میگم همون دغدغه‌های ذهنی که این نفته توش هرکولی میاد که سرمایه داره یا داعشی از توش در میاد، یه حیف مل شدنش، خیلی خیلی این نگاه‌های مختلف توش بود. اون مجموعه هم معمولا کارهای کوچیکی بود که بخش عمدش هم اونم فروش رفته، ادیشنهایش مختلفش.
یعنی هم نمایشگاه گذاشتیم هست؟
بله، نمایشگاه یک مجموعهش رو در یک نمایشگاه بزرگ گروهی ارائه دادم که تو موضوع نفت بود، تو گالری شیرین برگزار شد، ولی بخش دیگرش رو نه، تو همین نمایشگاه های گروهی تیکه تیکه نمایش دادم و همون جمع به فروش رفت. الان همین دیگه، الان من چند وقتی حالا بیشتر دارم فش میکنم و سفر میرم و تا هی ذره ذره میخونم و این چند تا کار با هم دارم انجام میدم، یه چیزایی شک گرفته تو ذهنم که حالا ظهور و بروزش شاید مثلا 6 ماه دوم و امسال شاید اتفاق بیفته، یه نمایشگاه بذارم یا نه دیگه برای سال دیگه، چون امسال یکی دوتا سفر دارم اینا رو انجام، اینم کمک میکنه به سیر تکوینی اون پروژه که قرار انجام بدم، ولی ریشه هاش یه جورایی مفهوم تکراره. این تکراره خیلی توی مجموعه مهمه و تکراره و احتمالاً بخشی اعظمش این مجسمه حرکتی خواهد بود که این تداوم، یعنی تداعی تکرار بیشتر به بیننده منتقل کنه. میگم هنوز چون یه نوزاد چند ماه هست دیگه.
خب من تو سایتتون تو این گروه تقریبا بنده یه سرفصلای دیگه هم داره که جزو کارهای این دوران شماست.
آره لابلاش ببین بعضی وقتا برای کمک کردن، مثلا من مجموعه اون نقش مدرسه ها که می ساختم قاعدتا خب نیاز داشتم که یک سری نگوش جمع‌آوری کنم، بعد یه سری نگوش جمع‌آوری کردم، خیلی سطح بود و می طلبید باشه کارایی کرد و یه مجموعه اون تیپی کار کردم که بعدم به صورت چاپ سیلک شد. یعنی مستقیما به نقش برجسته و مجسمه مربوط نمی شد ولی یک پروسه بود. یا مثلا یه سری مجموعه پرنده کار کردم که با نقوش اسلامی ساخته شده بود که خودش به صورت سطح بود، یعنی بیشتر کار گرافیکی بود تا که بخواد به عنوانی. بعد ها اونا شد مجسمه بخشیش، تأثیرش گذاشت، یعنی مقدمه بودن برای رسیدن به یه چیز بهتر. این پروسه ها لابلاش بوده، یه حالت تمرینی بوده به رسیدن به یه اتفاقات دیگه. یا همین مثلا این چیکار چاپا شعرات سی نقش و سی غزل مولانا، من همه اینا رو اون موقع تو پاریس کار کردم، اونجا تو سیته کار کردم، اینا رو اصلا هیچم نمایش ندادم، حتی قابم کردم، همه کاراش کردم، خیلی هم خوب بود، خیلی طراحی کردم ولی دوست نداشتم. ولی اینها یه جورایی پایه‌هایی شد بعدها برای کره ها، یعنی یه کار این تیپی زیاد کردم که میگم ذهنم رو هیچ وقت خلوت نمیذارم.
سفارش هم گرفتیم
سفارش رو حتی نمکان من کار سفارشی اون شکلی، اگر فقط صرفا سفارش باشه یک دوره خاص نه توز به رزومم، عملا یک کاری که انجام بدم پولشو بگیرم و تو هیچ جام ندارم، تو رزومم نیست. ولی اونا همه چی اونا سفارش بوده، یعنی خیلی جز به رزومم نیه. ولی بخشی از کارام هست که کارهای خود من بوده، کارهای نمایشگاهیم بوده، بعد کسی خواسته اینه من بزرگ براش اجرا کنم. اونا چرا؟ اونا سفارش هایی بوده که همین ایده های خودم رو به یه با یه ساختار به اصطلاح کار شهری ارائه دادم و پولش هم گرفتم. خیلی اون تیپی بوده. من یه سری کارا بوده خب دوره های خاص، فقط صرفا به خاطر این که ما بیشتر نقش مردشو رو داشتیم دیگه.
نقاشی هم کردیم شما؟
من آره من هنرستان نقاشی خوندم، بعد خیلی هم نقاشی کردم ولی دیگه حرفه ای هیچ وقت نشدم. در حتی چند تا فستیوال و خیلی کارا کردم، دکور فیلم ساختم، عکاسی کردم، دیگه همه کار کردیم تا یه جای گیر کردیم که همه اینا. خب مجسمه این چیزا رو داره دیگه، مجسمه عملا به خصوص مجسمه سازی امروز که دیگه بیشتر مولتی مدیا است، خیلی مشخصا دیگه به ابزار و متریال و تخصص خاص نمیخواد. و خوبیش اینه که من همین تجربه رو قبلا فیلم، سینما، دکور، برنز، آهن، چوب، همه این تجربه ها رو داشتم و الان خیلی بهم کمک میکنه.
شما با مخمرباف هم همکاری داشتیم، میشه بگید چیکار کردید کجا؟
خب ما اون اوائلی که من اومده بودم تهران به خاطر بیشتر فضای کاری، دوستی با آقای خسروجردی، خیلی نقاش گرافیست خیلی برازیه که هست و بود که الان نیست و خیلی آدم خلاق باهوشی بود، من خیلی از ایشون یاد گرفتم.
خودش
این دنیس. آره بعد یه دوستی داشتیم ما مشترک، بعد با آقای خسروزردی و با آقای مخملباف خیلی سالی، ده 15 20 سالی، من خیلی تو تمام تک تک این اتفاقات فیلم های آقای مخملی، یعنی دوست بودیم، اکثرا با هم بودیم، تو فضای کاریش بودیم. حالا اونجاهایی که مثلا من میتونستم کمک کنم بیشتر همین به صورت فنی هنری همیشه کمک میکردم، یا با خصوصیدی با هم کمک میکردیم، یا اون خب دوستی هایی که خصوصیدی داشت مثلا با اهالی تئاتر، ما یه سری کار دکور تئاتر میکنه با خانم، من شخصا با آقای حسن حسینی، این آقای حسینی کارگردان تئاتر دکورش کار کردم، با خانم پریسا بری دو سه تا کار ما با هم انجام دادیم. یکی اون سیاوششو که با خصوصیدی همه کارهای وسایل صحنه‌ش هستن ما ساختیم. یکی دو تا کارهای دیگه، بعضی کاراش زیاد به اکساسوار و اینا نیاز نداشت، ولی اونایی که بود در جریان بودیم، به خصوص دوره‌ای که مثلا آقای شریف خدایی و آقای پاکتل اینا تو اداره تئاتر بودن، ما دیگه همیشه به قول خودت صندلی بغل دست داشتیم و همیشه بودیم اونجا. بعد این تئاتری هم که نیاز داشتن یه چیزایی رو، ما سعی می‌کردیم این کارا رو بکنیم. بعد تو فیلم هم همینطور، مثلا تو فیلم قصه های کیش من خیلی مثلا با آقای جلیلی و با آقای تقوایی و اینا کار کمک میکردیم. بعد همزمان با همون قصه های کیش مثلا من 4-5 تا مجسمه ساختم تو خود کیش، که این مجسمه پیرمرد دریا هست بر اساس رمان همینگوی ساختم، که پیر اون. بعد یه کار خیلی بزرگ 20 متری ساختم با آهن که دکل دیدبانیه، اینا همزمان بود با همون قصه های چیش. یه رابطه همی بین میم، یه همیشه یه قرابت خیلی نزدیکی من، یعنی بیشتر از این که دوستام مجسمه ساز باشن یا نقاش یا عکاس یا فیلمساز یا هنرپیشه یا سینما. آره من خود منم همینم، یعنی من هنو به آرشیو فیلممو دارم، رمان ادبیاتمو دارم، این اینا بوده، مجسمه هم هست، یعنی خیلی دور نبوده. کتابخونه حوزه هنری جزء بهترین کتابخونه هایی بود که مال آقای مهندس فروغی بوده. میدونین که آقای مهندس فروغی میشه گفت که اولین کلکسیونر هنر ایران، کتاب، خیلی خیلی آدم تاثیرگذار و خیلی آدم درجه یکی بوده. حالا سوای کار معماریش اینا، این که شرایط امکانشو داشته که بروزترین کتاب ها تا همون سال 57 مجلات روز، بعد آرشیو همه اون مجلات اونجا بود، خیلی به من یه دانشگاه بود در حقیقت، چون اون منابع دیگه نبود. مثلا دانشگاه تهران داشت مجموعهش، ما دوستانی داشت دانشگاه هنر زیبا میرفتیم، خیلی محدود بود. بعد کتابخونه دانشگاه هنر بود، خیلی باز میدونی خیلی اداری بود، حتما باید نامه های مختلف میبردین. کتابخونه ملی که اصلا کار کتاب هنری خارجی نداشت، ولی اون کتابخونه حوزه هنری، حالا خدا خیرش بده هر کی بانیش بوده، که باعث شده بود که اون مجموعه کتابخونه شخصی خدای مهندس فروغی که یه معمار درجه یکی بوده در زمان خودش و آدم آرتیستی بوده، اونو انتقال بدم به خود حوزه. بعد اون که خیلی خیلی خوب بود، یعنی ما در حقیقت اونجا جذابیتاش این بود، یعنی آرت مثل الان اداره شده، اون موقع جاهای مراکز هنری دیگه اصلا فعال نبود که شما بری مراجعه کنی ببینی چه خبره. اونجا تنها جایی بود که خیلی آدمای شبیه ما که دنبال فضای میگشتن کار هنری بکنن، همین جوری تو هر گوشه اون حوزه هنری اون موقع مثلا خسروجردی های چلیپا اینا نقاشی میکردن، ما میرفتیم پیششون. خب اکثر ما بچه های دانشگاه هنر زیبا بودن، یا مثلا عکاس ها محسن راستانی و عکاس های فرنود و یا خدا کاوه گلستان اینا میمدن نمایشگاه میداشتن. خیلی خیلی چیز بود، خیلی فضای اون موقع استارت خوبی بود.
بفرمایید که تو این دوران مهمترین تا الان مهمترین مشکلی که شما از اول تا حالا باش برخورد کردین چی بوده؟ چه مشکلات سر
راهتون بوده تو این دوره؟ من چیز مشکل نمیدونم، به هر حال هر اتفاقی که افتاده به شخصه برای من یه نگاه هم اینه که همیشه تمام اتفاقات رو خواستم تبدیل به فرصت کنم، این همیشه بوده. یعنی قرار بوده که مثلا من یه 6 تومن 7 تومن حقوق میگرفتیم، مثلا همون حوزه برای کار تجسمی، در کنارش من برم کار فیلم، شعر، داستان، رمان، تحقیقات، پژوهش، این کارا رو بکنم، یعنی تبدیل به کار بکنم. یا کار یه کار سفارشی میگرفتم، یاد میگرفتم، سعی میکردم اونو بیارم تو آرتم، یه مجموعه بسازم از با اون چیزی که یاد گرفتم یا اون متریال جدیدی که پیدا کردم. مشکلی نبوده. حقیقتش من چیزی که همیشه هنوزم بهش اعتقاد دارم، بیشتر از کلاس و بیشتر از دانشکده و مدرسه و اینا، بیشتر آدم از بحث یاد میگیره. من بیشتر همیشه همین بوده که هیچ وقت هیچ فضایی ما نداشتیم که این آرتیستای ما بتونن تجربه هاشونو بیان بحث کنن، و اون بخش فرسایشیش من فکر میکنم تنها مشکل من در تو کارم. احساس میکنم که مثلا یه 7-8 سالی اینی که خودم رو پیدا کنم و این کسی نبوده که به جای آدرس مسیر این وره هی بچرخی، هی آزمون خطا کنی تا راهتو پیدا کنی، بیشتر از این تنها ناراحتیم شاید اگر باشه. بازم من ناراحت اون نیستم، بالاخره همیشه برای رسیدن به تعالی بالاخره راهی هست و میشه با خوندن و دیدن و اینا همیشه رو به جلو بود. ولی اینی که یه راهی، ولی به خاطر همین من سعی میکنم الان هر کسی باشه تجربیاتم و شکستام و موفقیتام و بی پرده رک بگم، بعد بگم آقا جون این مسیر رو نرو، گیر میکنی، سعی کن پلان بعدیت اینه، اینه برو که زودتر به آدرس برسی که عمر تلف نشه.
خب
به
هر
من
که سوژهاتون چجوری انتخاب؟
سوژه ها من بیشتر بخشش تا قبل از این به اصطلاح مجموعه آخری، یعنی در حقیقت این مجموعه سه تا آخری یه مدل بوده قبلش، یعنی قبل ها بیشتر حالت نوستالژی و خیلی شخصی بوده، بخشش دوباره یه حالت مکتوب مراجعه به تاریخ بوده و گذشته باشکوه ایران از اینها برام جذاب بوده، که حالا یه عنصر گرافیکیش یا ساختارش یا حسش یا بیانش اینا برام اینجوری بوده. بخشش از طریق شعر و ادبیات و حالا در حقیقت همین تو این زمینه ها بوده، ولی این مجموعه آخری بیشتر کاملا اجتماعی و میشه گفت که بیشتر جامعه شناسی یا سیاسی اجتماعی که دور برم. این آخری ها رو مثلا قبلش بیشتر یا داخل شهر پیاده راه میفتم تو خیابونا، ویترینا، مغازه ها رو مثلا یه ما تموم همین کار میکنم، میبینم تو اجتماعم، یا سفر میکنم، یا اخبار بعضی وقتا خیلی تأثیر گذاره. من اینا همه رو میگیرم، یک دوره خاصی این همینا رو میگیرم، بعد دیگه یه دوره دیگه هیچی نمیبینم، فقط طراحی میکنم، بعد دیگه لابلا اینا کارم در میاد. بازم من کلن یه آدمیم که سعی میکنم، حالا ما به خاطر همین دوستی ها که با سینما یا اینا داشتیم، قاعدتا سینما ذاتا یه نظمی داره، یعنی اصلا سینما جنسش اصلا یه پدیده مدرن امروزیه، ذاتش یک چیز داره، انضباط، یه دیسپلین انضباطی داره که باید منم حالا به نسبت همین بیشتر با این آدم ها اونس داشتم. این نظم به نوعی و موضوعی بودن به نوعی در من هست، که منم میخوام اگر حتی آزاد و عمومی هم باز کار میکنم، باز یک موضوع داره، یک محوریتی داره. مثلا میگه خاورمیانه، حالا تو میتونی خاورمیانه رو از عکس ها تأثیر بگیری، از فیلم ها، از اخبار، چه اصلا سفر کنی ببینی، یا یه موضوعاتی که اصلا شخصا اذیتت میکنه.
خب شما بفرمایید که از لحظه‌ای که اون جرقه اولیه زده میشه تا زمانی که به یک محصول خارجی میرسین شما،
درست،
اولا به یکی نمیرسین، 20 تا 30 تا 40 تا نمونه ها یا مدل های مختلف میرسین، این پروسه رو میشه توضیح بده این چجوری عبور میکنه تا به این میرسین؟
خب معمولا برای من به شخصه همیشه با کلام شروع میشه. من همیشه تو کارم این شکلی بوده. میگم شاید دل بخوام کودکی مثلا کتاب و رمان و یه جورای قصه اصلا تو هست در من. من قصه نویس نیستم ولی یه جورای همیشه قصه داره. بعد یه به یک سطری میرسم که یک نوشته ایه. بعد دوست دارم چون نوشته رو ترجمان فیزیکیش بکنم. مثلا این کار شما میبینین این ریشهش اینجا بوده که من خب این کار شیریه که شیر بزرگیه که یه دستی داره رو سرش چار را میندازه. چار را هم داختم مفهومش همین تحقیره، چون آدم هایی که میخوان تحقیر کنن تو قدیما تو مدرسه هم این کار میکردن، یا الان کسایی که میخوان تو محل بگردنن سرش رو چار را میندازن. اینکه یه آدم متفاوتیه باید تحقیر بشه، این هست. مثلا اولین بار من رفته بودم خیلی سال پیش، مثلا خیلی سال همین 10 سال گذشته، دبی، که مثلا چشای من اسکن کنن. یعنی مثلا ما ایرانی صاحب این همه قصه فلان، بعد مثلا یه پسر جوون نوجوون عرب به یا وایست شده. من این حس تحقیر، یک واژه تحقیر در من مونده. بعد اون واژه تحقیر رو من اینجوری تبدیل میکنم به تصویر و فیزیک. یعنی بعد دوست دارم به یاد موندنی ترین حالتم به اون بدم، یعنی اینکه پایداری حافظش قوی باشه. یعنی شما که این شیر منو دیدید، یه هر دو شیر باغوش هم شیر ببینی اول یاد شیر من میفتی. این جوری سعی میکنم باشه. و خیلی کارا رو اتودای اولی هم زیاد میشه، بعد بر این اساس، بر اساس پایداری حافظه کارا رو هضم کنم. چون گرگی که بال داره مثلا متفاوت و تو ذهن میمونه، یا شیری که مثلا در نهایت خشم سرشو دارن یال و کوپالشو میزنن، یا نمیدونم هرکولی که کره زمینی بلند کرده الان باشه نفت رو داره بلند میکنه. یعنی تو اون کارا دنبال اونا هم هستم، متفاوتم. مثلا بلنگوی که روش جغ نشسته، این هیچ کدوم ربط ندارم، ولی در کلیت موضوع وقتی یک جمله ای رو بخوای تبدیل به یک اثر بکنی، و حالا میگم هم حتی تو وجهه من از رئالیسم به سورئالیسم میرسم تو بیانش، یه پروسه های این شکلی طی میکنم. بعد میگم اولش با واژه شروع میشه، بعد با طراحی، بعد با ماکت، بعد دیگه تو با ماکت که دیگه چون کار مجسمه هزینه بره، قاعدتا باید قبلش با یه مواد متریال ارزون شما به یه کلیتی برسی، بعد اینو تبدیل کنی به ماده. پروسش این شکلیه.
آن میشه وسط کار یا بمونین و معطل بشین که چجور باید ادامه بدین، گیر کنین در ادامه؟
نه، من خیلی بداهه سازم. بعدم قبلا تصمیمو کردم، یعنی قبلا تو ذهنم ساختم. یعنی اصلا من الان صبح، یعنی هر زمانی که بیکار باشم تو هر جا، ذهنم مشغول ساختن اونه. خیلی کوچیک شاید. بله بله بله.
مشکلات کار با برنز چیه؟
ببین این مشکلات مشکلی نیست. این خیلی مفاهیمو میشه با متریال دیگه ای چیز کرد، این حرفا رو زد. منتها دو تا مسئله، یکی این که ذاتن من یه ذره ریاضت دوست دارم، یعنی که با سختی فلز این چالشش برام خوبه، آرومم میکنه، داغیش، سوزوندنش، ایناش برام جالبه. بعد خیلی راحتم ببرم، اضافه کنم، کم کنم. بحث ساختاریش برای من خیلی خوبه. خب قاعدتا یه مقدار شیک بودن و لوکس بودن و اینا هم برای مشتری مهمه. خب چه اشکالی داره، ما راضیم دیگه. وقتی من تو ساختار و مفهوم راحتم و مشتریم قاعدتا دوست داره یه کاری که در این حال چه مفهومی ساختار داره و لوکس هم هست ببره خونش، من نگاه هم اینجوریه و اونم حق داره. بالاخره کسی که پول میده به کار خب دوست داره با یه ساختاری باشه که بتونه پوزشو بده دیگه.
هیچ وقت فکر کردین که علاوه بر این اوریجینال هایی که میسازین با متریال دیگه ای همین رو مثلا به تعداد؟
نه نه نه، حوصله‌اش ندارم اصلا، نمیتونم، نه نمی کنم این کارا رو. بعضی وقتا دیگه واقعا مجبورن ادیشن میسازن. من کمترین ادیشن انتخاب میکنم، سه تا دیگه خیلی مجبور بشم دو تا ای پی بسازم. آدم تکرار نیستم. من اگه بودم که الان اینقدر طراحی داشتم اون دوره جواهر و مواهر اصلا آلودش میشدم که الان وقت سارخوندن داشتم میلیاردرم بودم. اصلا دنبالش نیستم. نه یه بینابینیه. الان هم میگم این کارا من راضیم، یعنی نظر درونی منو ارضا میکنه. حرفایی که میخوام بزنم با این متریال با این جنسیت میزنم، خب مشتری هم این کارو میخره. حالا دو سه تا ادیشن هم داره که اگر یکی ارزون دادیم لاقل هزینه بعدی کارمون در بیاد. این که بخوام حالا چون اینو میخرم تکرار کنم، نه. سفارشی هم کار نمیتونم اصلا، بلد نیستم. یه سری حرفه‌ای ان که هر کاری رو میتونن، نه. من یه چیزی، یه آدم بین بداهه و مهندسی و میگم یا بینابینی همش.
شما یه مجسمه خوب رو چه مشخصاتی داره که این مجسمه خوب ساخته خوبه؟ مثلا
خب مجسمه خوب تعریف داره که موضوعش چیه، خودش چیه، در کجا قرار میگیره، زمان، مکان، فضایی که قرار اون کار دیده بشه، بستگی به اونا داره. خب قاعدتا چند تا فاکتور اصلی میتونه داشته باشه. خب متریال، ساختار و مفهوم، که همه این عناصر به شکل حرفه‌ای خیلی خوب در کنار هم قرار بگیرن. مثلا مثل بهترین مثالش اینه که مثلا این کار شما یه پورتره خوب ببینید که دیگه چش سر جاشه، دماغ سر جاشه، لب و بینی سر جاشه و دیگه این هر حالا هر موضوعی میخواد باش. اگه کار شهری، بیانی که داره، پورتره از شخصیت سازیه، شبیه سازیه، اصلا تزئینیه. آیا واقعا اونسان تزئینش درست تعریف شده؟ همه اینا مهمه. من اون معیار میشه که این بالاخره ذات هر اثر هنری بیسش فرمه. این فرم یا فرمها چجوری در کنار هم درست قرار گرفتن.
شما شغل مجسمه سازی در مجموع با این تجربه داریم، براتون چه مفهومی داره و چجوری زندگی شما تاثیر
میذاره؟ مثلا زندگی مجسمه است. من همین جوری باز مجسمه زندگی میکنم، با پول مجسمه میرم نون میبرم برای زن و بچه‌ام، برای خانواده‌ام. هیچ شغل کار دیگه ندارم، نه آموزش میدم، نه کارمندم، نه حقوق بگیرم، هیچی. من مجسمه میسازم، باهاش حال میکنم روحی روانی، بعد میفروشم، پولش میبرم برای خانواده‌ام، خرج تحصیل بچه‌ام، خانواده‌ام، خودم.
بین این کار و زندگی خصوصیتون خانواده چجوری با هم تعادل برقرار؟
اصلا با هم قاطی شده. برای اینکه اصلا هیچ وقت فرصتی نیست که شما بتونه تفکیک کنی. هیچ تضمینی برای عمر زندگی آدم وجود نداره. شما بگی آقا من چند ساعت خانواده‌ام، چند ساعت مجسمه، مثلا معلوم نیست چند ساعت دیگه زنده ام یا نه. من همیشه نگاه هم این بوده، هیچ وقت فرصتی رو از دست ندادم، چون هیچ تضمینی وجود نداره که شما نمیتونی بگی این دوره برای کار آرتمه، این دوره برای خانوادمه، همش با هم هم. من با خانوادم میرم مسافرت، با هم شاپینگ هم میریم، موزه هم میریم، گالری هم میریم، نمایشگاه هم میریم، نمیدونم رستوران هم میریم. زندگیمون همین جوریه. من صبح تا شب تو آتلیه میام، لباس کار میپوشم، کار میکنم، شب هم میرم خونه سوپری خرید میکنم، میرم با خانوادم میشینم یه فیلمی با هم میبینیم و صحبت میکنیم، شام میخوریم، حالا وسطش بحث هنری هم میکنیم، یه فیلم هنری هم میبینیم.
اگه مجسمه ساز نمیشدید دلتون میخواست چیکار بشید؟
مجسمه نمیشدم اگر امکانات بود، مثلا در یک شرایط ایدئال اگر بزرگ شده بودم توی خانواده مثلا فرهنگی خیلی خاص شاید معمار میشدم. یعنی همین رویاه ها رو دوست داشتم بزرگتر بسازم. عقده نیست ها، یه آرزو هم حتی نیست. اگر بود، یعنی اگر مثلا من الان خانمم نقاشه، خب من مجسم سازم، پسرم هم درس میخونه، هم پیانو میزنه، هم به هر حال خیلی چیز اتفاقات خوب براش میفته. یعنی من اگر چنین خانواده داشتم دوست داشتم معمار بشم. یعنی همین رویاه هایی که الان کوچیک میسازم دوست داشتم بزرگ بسازم، شهر بسازم، شهرک بسازم.
افتخار آمیزترین لحظات هنریتون کی بوده؟ چی بوده؟
همش افتخار بوده. چی با هم دارم هر لحظه لذت من با همه آدم هایی که من زندگی میکنم تو رابطه کارمه، دوستام تو رابطه کارمه، فیلم میبینم، کتاب میخونم، هر کاری میکنم در رابطه با کارمه، هر فضایی هست، همه اینا لذت بخشه. من آتلیه‌ام وسط شهره، دلیل این که دوست ندارم ارتباطم قطع بشه. یعنی همین قد که مجسمه برام مهمه، مجسم سازا، هنرمندا، نقاشا برام مهمن، این رفت آمدا، این بده بستونا، حالا توش قهر هست، بغضی هست، آشتی هست، ولی برای من جدی نی.
شما الان یه موقعیتی دارین، فکر کنین چه عنصری باعث شده که شما به این نقطه برسید؟
من تداوم پشتکارم خیلی بیشتر مدیون اون میدونم. یکی هم فکر میکنم حالا بخشیش مال تربیت خانوادگیه، بخشیش چشم شهود خود آدمه که خیلی انسانی میبینم من. یعنی اصلا قبل از این که به آدمها میخواد هر کی باشه، که این آرتیسته، آرتیست نیست، نمیدونم هر شغلی داره، تراشکار، راننده، هر چی هست، قبل از اون به عنصر انسانیش خیلی فکر میکنم که این آدم مثل منه، خانواده داره، زن داره، بچه داره، پدره، دغدغه داره، قرض داره. این نگاه هم اول انسانه، کاملا انسانی، بعد که اگر بتونم باش اخت بشم حالا چیزای دیگرش. اون برام مهمه، یعنی قبل از همه چیز. یعنی من با همیشه با همکارم میگم که خب شما هر چی هست انشالله بریم مریخ هم نمایشگاه بذاره، ولی بیا با هم یه چایی بخوریم، حالی بکنیم. این برام مهمتره که اینکه حالا طرف مدالاشو نمیدونم درجه هاشو اینو من باش کاری ندارم. قبل اینکه یک انسان، معمولا همه انسان ها یه چند عمل اصلی هست که انجام میدن دیگه، خیلی فرق نداره. حالا تو اونا چه ما مشترکیم. انتظار ندارم، کارم داره میره جلو دیگه، انتظار چی داشته باشم؟ خب یه آرتیست اینه که دارم من کاری که دوست دارم دارم انجام میدم.
تصوری از مثلا 5 سال 10 سال دیگه
داری؟ خب من کارم انجام میدم دیگه، آینده رو من نمیسازم، چه من کارم رو میسازم. حالا کارم اگر تونست آینده رو خواهد ساخت، نتونستم به من ربطی نداره. چه من الانم دارم حالمو میکنم، من سعی میکنم درست ترین شکل چه باید انجام بدم. حالا این درست‌ترین هم از نظر شخص من، اندازه سوادم، اندازه تربیت خانوادگیم، اندازه ذاتم، اندازه شعورم، هر چی هست فکر میکنم که چی درسته و سعی میکنم درست‌ترین راه انتخاب کنم، بهترین، سالم‌ترین و دقیق‌ترین و همه این چیزایی که فکر میکنم درسته اون کارو بکنم، اونقدر که میفهمم، اونقدر که شعور دارم، اونقدر کارم رو انجام بدم و لذتم رو ببرم.
بزرگترین آرزوم چیه؟
خب آرزوی خاصی نداره آرزوم، چون همین کارم رو دارم میکنم. ولی اگر این یه دور خیلی ایدئالیستی فکر کنی که عملا اجرایی نیست، ولی اگر مثلا من میتونستم یا شرایطی بود یا اگر یک زمانی مثلا یه چراغ جادویی بود و به ما میگفت آرزو کن، گفتم مثلا بهترین مثلا هنرستان مجسمه سازی دنیا رو بسازم، بعد تو سطح ایران بگردم مثلا با استعدادترین نوجوانا رو پیدا کنم بیارم تو اون هنرستان، تو اون آکادمی شرایط فراهم کنم، تجربه بکنن، رشد بکنن، دنیاشون رو پیدا کنم و من اون تجربه کردم بهشون کمک کنم. این حالا این چه اصلا شدنی نیست، ولی به هر حال آرزو عیبم نیست. گفتم چرا جادو اگر بازه اینه که این اتفاق بیفته، چون من فکر میکنم چطور من یه شهرستانی، حالا خب شرایطی بوده که اومدم با آدمای خوب برخوردم که به من احترام گذاشتن، کمکم کردن، که به هر حال شاید یه ذره این برون بر، ولی بالاخره راهمو پیدا کردم. ولی خب خیلی بچه های نابغه باهوش خوب تو تک تک شهرهای ایران هستن که امکاناتی باشه بره اونا بچه ها رو پیدا کرد و فضایی براشون آماده بشه، مثل مثلا مدرسه باهافس. این شاید تنها آرزوی من تو زندگیم که متاسفانه دست نیافتنیه. خب اگر قاعدتا شما بخوای کار اورجینالی بکنی، طبیعتا باید این از یه جای بیاد. حالا این از دانش شما میاد که خیلی علمی میشه، اگر از زیست شما بیاد خب یه تجربه پریمیتیوی میشه، ولی اگر این چندین عوامل در کنار هم ترکیب بشه یه اتفاق آرتیستیک خوب به وجود بیاد به نظر من. و این اینه که شما مثلا دانش تجسمی یا دانش علمی یا دانش هنری، دانش ادبی، حالا زمینه‌های شعر داری، داستان داری، رمان داری، فیلم داری، تو این فضا موسیقی اصلا تو ذاتت هست، اینا هست، بعد یه تجربه زیسته داری، تلخی ها، شادی ها، غم ها، عدست دادن ها، به دست آوردن ها، همه اینا هست، بعدم یه تیه طریقی که باید بکنی به نظر من، بعدم تلفیق اینها قاعدتا یه چیزایی به وجود میاد که من فکر میکنم اسمش آرته و موندگاره. و اکثر شاهکارهای هنری هم شما نگاه کنید قاعدتا همین خاصیت رو داره. مثلا الان دوستمون مثلا تجربه جوزف بویز که اصلا خلبان بوده جنگ جهانی دوم، افتاده مرده اسکیموها با روغن و نمد و اینا بنده نگهش داشتن، بعد نمیدونم کاسه سرش آهنی بوده عمل شده، تجربه کرده. خب وقتی میاد یه کاری میکنه اصلا لازم هم نیست شما اینا رو بدونی، کارش تاثیرگذاره، شما دوست داری، بعد میری تهش رو میخونی میبینی با این آدم هست. یا همین بیل ویلا ویدیو آرتیستیک هست که اصلا عنصر اصلی همه کاراش آبه، ولی اینکه این آدم اصلا تو بچگی داشته تو خفه میشده تو دریا استخرال، دقیقا نمیدونم کجا، ولی به هر حال داشته با آب خفه میشده. اینکه اون خفگی، اون با اون ماده مرگ و دیدن، بعد الان میاد تو آثارش یه جوری دیده میشه. بعد حالا این همین تجربه کودکی با دانش امروزش، با نگاهی که به فلسفه شرق داره، بعد با عنصر اصلی کائنات، آب، باد، خاک، اینا رو تلفیق میکنه و یه آثاری به وجود میاره که جزو بهترین ویدیو آرتیست هاست. به نظر من اینها هست و غیر از این من راهی نمیدونم، اگر کسی که میدونه. بخاطر همین میگفتن مثلا اگر قرار باشه روزی آدم یه بخصوص جنس عکاسی و ویدیو آرت یا اتفاقات تجربی این شکلی، به نظر مثلا یه سفرهای طولانیه، یه سفرهای طولانی که بدون با حداقل امکانات، بیشتر سفره تا مسافرت توریستی، بعد تجربه است، آدم‌های مختلف، زبان‌های مختلف، لهجه‌های مختلف، اتفاقات مختلف، خستگی‌ها، نمی‌دونم همه آسیب دیدن‌ها، نمی‌دونم تحقیرها، همه اینا توش و تصویرایی که توی مسیر می‌گیری قاعدتاً اتفاقات خیلی، مثلا این تو یه کارگردانی هست اسمش یادم رفته که فیلم باراکا رو ساخته با این آخری دومیه چی اسمش؟
راجب...
آره
باراکا آخریش چیز؟
نه باراکا اولیش بود، دومیش همین سمسرا بود.
آره
فکر کنم آره سمسرا. مثلا این آدم رفته تو یه جستجوی کرده از وسط جنگل‌های آمازون، اون انسان‌هایی که کاملاً بدوی و لخت زندگی می‌کنن، آیین‌های اونها تا اسلام، مسیحیت، تا آداب و رسوم روم، بعد رسیده به دالای لاما و تبت و آیین‌های مختلف تو تایلند و هند و اینا، همه اینا رو جستجو کرده، بعد از اینا تصویر گرفته، بعد همین جستجوش شده کارش و چه کار زیبایی. بعد قاعدتا تأثیر همه این اتفاقات توش بوده دیگه. ببین این تیپیه، یعنی برای بودن اثر هنری که واقعا موندگار میشه و شاید نسل‌ها اون کار دیده بشه، طبیعتا من فکر میکنم بحثش اینه.
شما هم نمایشگاهی چندی نمایشگاه داشتیم، نمایشگاه به شما چی میاموزه؟
نمایشگاه در حقیقت یه جورایی، من تا حالا نزدیک 20-25 تا نمایشگاه انفرادی داشتم، حالا نمایشگاه گروهی در طول سال 18 تا 6 تا شرکت میکنه. نمایشگاه های یه جورهایی تقریبا آداب تقویمیه که طول سال شما جستجوهاتو نشون میدی، قاعدتا بیننده های مختلف و تو ایران بیشتر آرتیست ها میان کاراتو میبینن و نقد نظر میشه، گفتگو میشه، یه دیالوگی باز میشه و این کمک میکنه برای پروژه بعدی. حالا بعضی جاهاش سازنده است، بعضیش مخربه. حالا قبلا ها چه اینقدر فروش نبود، این بحثا بود، الان خب بحث فروش شما هست، باز از نظر اقتصادی بیس پروژه بعدی تو شما میتونی بریزی. بعد یه جورای خودت هم داری چیز میکنی، سبک سنگین میکنی که اصلا جایگاه کجاست. وقتی ارائه میدی خودش، نقد نظراتو مختلفو میبینی، خب این باعث میشه شما یه شناخت پیدا کنی از وضعیت خودت در آرت اون جامعه یا آرت اون جماعتی.
شما با نقد های منفی تو نمایشگاه چجوری
کنار میای؟ من اصلا هیچ مشکلی نداره. مثلا خیلی تو سایت خودم اکثر کسایی که اصلا نقد منفی نوشتن راجع به کار من، اونا رو هم گذاشتم، هیچ اشکالی هم نداره. بالاخره هر آدمی نظرش گفته دیگه. ببین ریشه خیلی چیزا، حالا نقدایی که یا نقد سازنده است که خیلی خوبه، متاسفانه ما نداریم، بیشتر نقدای کوبنده است. نقدای کوبنده هم قاعدتا ریشش اصلا کوبیدن و ناراحت شدن، ریشش از نفهمیدن. و من خودم همینطور، یعنی همیشه دقت کردم که چرا ناراحتم، میبینم نفهمیدم ناراحتم. اگه میفهمیدم ناراحتی نداره که دیگه. شما هر موضوعی رو وقتی نمیفهمی ناراحتی، عصبیت. نقدم همین جوریه، طرف یا شما طرف رو درک نکردی یا طرف شما رو درک نکرد و اون ناراحت میشه و سعی میکنه به جای اونی که من فکر میکنم درسته اینه و شما اشتباه کردی، خب اون هم نظرش میتونه بگه. برای من هیچ تأثیری نداشت، برای اینکه من همیشه اگه قرار بوده که به این چیزا نگاه کنم اصلا هیچ وقت به جلو حرکت نمی کردم. برای اینکه بعضی وقتا من سعی میکنم بیشتر از اون که دیگران چی میگن رو باورام کار کنم، رو ایمانم به کارم، به خودم، به باورام. و اینکه ایمان و باورام هم از راه چیزه، آرامش درونی میفهمم. اون جاهایی که داره آرومم میکنه میدونم حتما درسته، اونو میرم جلو. بله دیگران همیشه خواهن گفت و خب نظرات مختلف همیشه هست، وجود داره، نمیشه به همشون جواب داد، نمیشه همشون رو توضیح کرد. اونا مسئول کار خودشون، ما هم مسئول کار خودمون هستیم.
اگر میخواستین یه مجسمه برای خودتون داشته باشین، همین اونها که دیدین چی رو برای خودتون میگنش؟
من خب مجسمه چاردم، مثل همه مجسمه خوب و دوست دارم دیگه. من خودم نگه دارم. اگر قرار باشه که یک زمانی یه مجسمه دوست داشتم، مثلا دوست داشتم یه کار چکمتی رو داشته باشم. اونم بیشتر به خاطر اکسپرسیو خاص خودش، یه جورایی فقر مادی داره ولی غنای معنوی توشه، دوست دارم مثلا اون آدم های لاغر چشیده و پر از احساس.
و این آثار هنری درخشانی که مطلوب شما هست، الهام بخش شما هست؟ که شما از اونها الهام
میگیرید؟ خب قاعدتاً کسی که کار میکنه از همه چی الهام میگیره. بعد حالا ولی صرفاً مستقیماً به حالا آثار اساتید گذشته تاریخ هنر، خب یه بخشش آموزندگی مسیر رو به شما نشون میده، یه بخشش هم تکنیکه که به شما اعتماد به نفس و جرأت میده که با اون متریال میشه کار کرد. نگاه اینجوریه دیگه، بقیهش دیگه یه تأثیر دیگه نمیتونه داشته. بعدش دیگه اگه بخواید دیگه میشه کپی، یه بحث دیگه هست. ولی این چه شما این آدم تونسته این مفهوم رو با این متریال و این احساس رو با این متریال نشون بده، خب اون یه الگوی خوب. من همیشه اینجوری نگاه کردم، سعی کردم از همه اساتید اون مسیر رو یاد بگیرم که برای، چون آخه تو مجسمه سازی ماده خیلی مهمه، ماده یه عنصر خیلی تعیین کننده است. و اینکه یک آرتیست مجسمه ساز فکر کنه ببینه که کدوم حرف و با کدوم ماده به راحت میشه زد و شدنیه، یکی از این که خیلی از کارهایی که موفق نیست دلیلش اینه که این چیدمان این عناصر در کنار همدیگه درست اتفاق نیفتاده. این تمام این مدارس هنری میخوان به ما یاد بدن که حس رو چجوری انتقال بدیم. اینکه حالا شما بدونی که حس رو چجوری انتقال بدی، درست در مسیر همینه. یعنی هر اثر هنری وقتی بتونه این کار درست انجام بده و فرای اون این حس درست انتقال بده، بعد موندگار بشه، یگانه باشه، بعد به یه اثر شاخص تبدیل میشه. بایدتا
شما الان و حسب این صحبت که کردین، عمده کاراتون من میبینم با برونزه، یعنی در واقع این تنوع ذهنی شما همش رو برونز عمدتا نشسته. مثلا با چوب شاد نکردین، با فایبرگلاس نکردین،
من
نکردین.
درسته، گفتم که من چون مجسمه قبلیم اکثرا با آهن بوده، بعد خب الان با برنز و برنج و اینا راحت‌تر کار میکنم، برای اینکه خیلی راحتم باهاش، هر چیزی رو میتونستم سریع قالب کنم، قالب بگیرم. بعضی کارهای من اصلا یه چیزای آماده است که پیدا میکنم، بیشتر یافتن بعد در کنار هم چیدن، بعد اینا رو تبدیل میکنم، قالب میگیرم، بعد سری ریختگری میشه، میتونم جوش بدم، ببرم. یه ریاضتی تو ساختش هست برام جذابه، یعنی بخشی از کارم، یعنی برای ارضای من خیلی کمک میکنه. آره همین سنگ و فرز و آره این سختیش، نه سنگ خب خیلی سخته، من زورم بهش نمیرسه. چوبم خیلی نرمه، من زورم زیاده. این دوتا هست. ولی
نه
اونم که اصلا شکننده است، که چوب از اون محکم تره.
داخل شما تو فرانسه جورج پومتو دیدیم که دیگه کار
خیلی کار هم میگم بیانشه دیگه، اون مرزی با آرتیستش داره دیگه. من حالا اینجوری راحت ترم، حالا بعد نمیدونم شاید بعدا سنم بره بالاتر منم بخوام چوب کار کنم یا با فایبر کار کنم، مثلا بشینم شعر بگم، نمیدونم چه اتفاق خواهد افتاد.
حالا تو شعر که میخواییم بگیم یا نگیم، حالا تو رمان و شعر و فیلم و تئاتر و موسیقی و سفر و طبیعت کدومش بیشتر دوست داریم؟
قاعدتا همش لازمه، ولی برای من چیزه یه جورایی خود خوندن و جستجو تو کتاب ها، چون یه جورایی آدم پژوهشی هم یه جورایی جوبگردی تو کتاب هم برام مهمه، این برام خیلی لذت بخش داره.
آه تو کارتو موسیقی هم گوش میکنی؟
موسیقی بله.
چه موسیقی شما
برای تمرکزم بیشتر موسیقی کلاسیک دوست دارم، خیلی کمک میکنه به راه‌حلایی که تو مغزم میگردم، ظاهرن خیلی کمک میکنه، یعنی مغز کنم موسیقی کلاسیکو خیلی یه عود و فروتهایی که هست، یه تلنگر میزنه یه آرومه، با خوب توبن و چایفوسکی و اینا خیلی برام آره دوست دارم. اصلا بیشترش حالا تو حالتهای عادی خب موسیقی معمولی هم گوش میدم، خیلی درگیرش نیستم. موسیقی های محلی رو بعضی وقتا دوست دارم، توش اون انرژی هم ملی هم پریمیتیو محلی که توش هست، بالاخره یک روح قومی که توش هست، اونا رو دوست دارم. اصولا میگم مشخصا اگه بخوام بگم برای کارم آره کلاسیکو خیلی خوب تحمل میکنم، خیلی تحمل نمیکنن.
توی این شبکه‌های دیجیتال به نظر شما تو کار شما چه تأثیر داشته؟ اینترنت و کامپیوتر و
این همش وسیله است دیگه، وسیله ای که برای
کار شما تأثیر داشته.
خیلی 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 برای اینکه الان شما دیگه اصلا مشکل منابع نداری که من گفتم مثلا ما 20 سال پیش برای هر یه مطلبی میخواستیم بریم اون کتابخونه، اون کتابخونه آیا هست یا نیست، ساعتها وقت عمر ما تلف میشد، چندین آدم رو باید تحمل میکردیم برسیم به اون پروسه و فلان، و الان راحت هر فیلمی میخوای هر منابع میخوای سریع میگیری دانلود میکنی میبینی و تنوع هست، خیلی کمک میکنه. ما بخشی از کارمون هست که کار دیدن، اصولا سواد نظری دیدن، خب اینا همه راحت این امکانش هست، بعد بهت کمک میکنه که خب خیلی ایده ها شما فکر میکنی اورجینالی و نیستی، میبینی که نیست، سعی میکنی بیشتر فکر کنی، راه های دیگر رو جستجو کنی، اینا کمک دیگه.
حالا که وارد گذشته شدین یادآوری شد، میخوام ببینم بهترین یا درخشانترین خاطرات گذشته تو مورد تلخ و شیرین چیه، میشه یکی از اون خاطرات رو بگیم
در رابطه با کارم یا زندگی؟
خب زندگی کار فرق میکنه.
میگم من خیلی عموما چیز نیستم، خیلی اتفاق تلخی آنچنانی که فکر کنی خب بعضی از دوستا و اساتید آدم عدس میده تلخه، ولی من خیلی جنبش ندارم، نمیتونم بمونم. من اصلا یه جوری هم که نه میگم مثل کارامه، نه خیلی غم و جدی میگیرم نه خیلی شادی رو، یعنی وقتی پول دارم هم خیلی جدی نمیگیرم، وقتی بی پولم هم. بعد این دیگه یه وسط یه ذره صبوری میخواد جفتش عبور میکنم ازش، خیلی برام نیست، چون اگه بشه اذیت میکنه. یعنی شما تو اون اوج مست قضیه باشی یه جور اذیتت میکنه، بعد اون بدتر افتش، من همیشه از این میترسم. اینجا هیچ وقت این اون باور من میگم آدم اصلا 100% نیستم، همیشه آره نسبیه، فرضیه نسبی انیشتین من خیلی قبول دارم، برای اینکه اصلا نیست اون، یعنی خیلی آدمایی که غیر قابل تحمله برای اینکه زیادی باورش میکنه، اینکه میگه یارو یهو سکته کرد، برای اینکه خیلی باور کرده بود دیگه، وقتی باور کرده بود با اون از دست رفت، این فکر کرد اینم داره از دست میره، دست چه کدوم جدی نیست. دقیقاً بینابین میبینم من، یعنی جدی نیست، هیچی جدی نیست، یعنی برای اینکه اصلا جدی نمیتونه باشه، برای اینکه وقتی شما در دنیای زندگی میکنید که هیچیش به شما ربطی نداره، هیچیش دست شما نیست، شما حتی اختیار نفس خودتو نداری، هیچی رو نداری، اختیار هیچی نداره، این کائنات میچرخه، شما هم توش داری میچرخی، کاره ای نیستیم که مثلا شما وقتی من که نمیتونم نفس خودم دست خودم معلوم نیست یک ثانیه دیگه هستی یا نیستی، بعد چه هیچ چیش به ما ربط نداره، بعد شما چجوری میخوای و هیچ جاش ثبات نداره، شما کجای این کائنات که اصلا ایستاش محکمه؟
اختیار شما
ببین، اختیار من اون لحظه است، اختیار من اینه که الان با شما دارم صحبت میکنم، این کار درست انجام بدم و شما هم لذت ببری از این بودن، اصلا با هم هستیم همینه، همینه، بعدش چیه اصلا مهم نیست، اصلا من که ما نمیدونیم بعدش چی میشه، اصلا به ما یعنی اون آنه است، اون میگم دیگه، اصلا هیچ چیزی تو این کائنات تو این هستی به جای وصل نیست که پایه داشته باشه، همش تو خلاست و تو فضاست، هیچ چیزی وجود نه، تمام زندگی هستی همین شکلیه، بعد حالا من و تو که تو هستی داریم زندگی میکنیم کجا شد جدی بگیریم؟ اصلا نمیتونید جدی بگیریم، بعد اون موقع که بعد ما نه اون ورشو اختیاری داشتیم نه این ورشو، شما نه در تولد سهمی داشتی و نه تو مرگ، شما در جبر زیستنی، وقتی من این که به سر تای قضیه ایمان ندارم نمیدونم چجوریه، چرا جدیش بگیرم؟ من تو این جبرم سعی میکنم لذت ببرم، جبر ما بودنه دیگه تو این پروسه، خب ما این جبر هست، باید زندگی کنیم، باید بچه دار بشیم، باید به همه سرویس بدیم، باید همه کارهایی که باید بکنیم، یک وظیفه ای داریم، اگر پدریم، اگر هنرمندیم، اگر دوستیم، اگر فامیلیم، هر چی هستیم یک وظیفه ای هست و این کاملا انسانیه، یعنی این یه کاتالوگی که با ما نوشته شده که آقا شما این کار رو باید انجام بدی برای اینکه هستی و این کار رو انجام بدی و اونو با احساس رضایت انجام بدی و به خوبی انجام بدی، اینی که دیگه خیلی، یعنی خیلی هم مشکلات تو جامعه، اگر یارو فکر میکنه مثلا ته خدا اینه، بعد ده نفر دیگه رو میکشه چون اون فکر میکنه، اون یکی فکر میکنه ته خدا اونه، اون داره میکشه، اینا همش رو همین، اگه یکی باور کنه آقا ما نیستیم، آقا ما این وسط مسافریم.
خب شما بفرمایید که از آن امیدتون چیه؟ به چی امید دارید؟
امیدم به زندگی کردن و لذت ببرم.
خب از چی ناامیدی؟
ناامیدی که خب باز برمیگرده به خودت. ببین من اندازه طول عرضم و وسعتم دارم کار خودم میکنم. ببین مادر ترزا میگه که شما اگه نگران صلح جهانی برو خونه به زن و بچه‌ت محبت کن. من همین کار میکنم. همین که من ناامید، دنیا هزار جور اتفاقات میفته ولی من اندازه وسعم میرم آباد بکنم و به این فکر میکنم. این چیز اینو من نمیدونم کجا خوندم یا خودم یادمه، چیز یه فیلم هندی هست، کارگردان واکسی ساخته،
ساتیاجیت رای،
عرصت یا چیترایی فیلمی داره. من اون فیلم هم یادم نی خیلی سال پیش که ظاهرن توی دهی خوشسالی اومده، بعد همه خانواده وسایلشون رو بذاشتن پشت گاری و گاوی که بستن بهش قرار حرکت کنه، همه جمع کردن حرکت میکنن. بعد پشت پنجره یه خونه خالی یه گلدون شمدونی کوچیک هست. بعد مادر بزرگ خانواده بر میگرده با اون قمقمه آبی که میخوره با اون گلدونه آب میده، بعد میاد سوار میشه میره. این که میگه که هنوز اون آدم نگران بعدیه، یعنی همین حد میتونیم، حالا شاید اون آدم نباشه با اون گله خوش بشه، ولی خیلی کارا به خاطر شما به من درونت داری انجام میدی، یعنی خیلی هم شاید تأثیری تو کلش نباشه، ولی برای اینکه خوب زندگی کنی و راحت زندگی کنی و آرامش زندگی کنی یه وظیفه ای داری. اون وظیفه هم اصلا قرار نیست به کسی حساب پس بدی یا مزدی بگیری یا بدی، اینا برای بقای خوب زندگی کردن خودته، اینکه این بوم وجودتو سفید نگه داری، این مراقبه که شما با وجودت میکنی و این خیلی مهمه و این قیمتش دست شماست که ببین چه قیمت بذاری. بعد اگه ازش عبور کنی که دیگه خیلی چیز نیست. مولانا میگه که آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. وقتی که تو بهای هر چیزی رو میدونی و بهاش هم میدی، اصلا دیگه باید مهم نیست که دیگه، این برمیگرده وجود خودت و این مهمه، یعنی این مراقبه مهمه که خودت با خودت و این کمک میکنه. یعنی اگر اینجوری دیده بشه خیلی از تنش‌ها، خیلی از اتفاقات کمتر میشه خیلی، و زندگی دوست داشتنی تر میشه و این اون آنه است. یعنی خیلی از تنش‌های ما به خاطر فرداست، همش به خاطر فرداست، آیندم چی میشه، زنم چی میشه، بیمم چی میشه، اونش همه همش بیمه. خب بیمه خود چه تضمینی بودی داره شما؟ این همه آدمو داری له لورده میکنی که بعدن بیمت خوب بشه؟ خب چی تضمینی بودی داره بعدنی حد؟ تو همین الان درست خوب زندگی کن. میدونی این یاد رفت، این یادمون رفته. میدونی بخصوص ما ایرانی ها خیلی متاسفانه آینده نگریم. یه پدر ما یه عم هزار دو زحمت میکشه که مثلا یه مغازه خونه یه چیزی بسازه برای بچه هام. خب خودت چی بره؟ میدونی مثلا چه تضمینی وجود داره؟ ولی من نگاهم اینجوریه، من نگاهم اینه که حالا کار هنری یا هر چی، یا این تو اون آنش، تو اون مصاحبته، تو اون اتفاقه، تو اون قصهه. ما یه استادی داشتیم تو هنرستان، خیلی استاد درجه یکی بود، از اونایی بود که امپرسیونیستو خیلی خوب فهمیده بود، آدم باشعوری بود. بعد میرفت تو دهات آذربایجان، از روستایی ها دهاتی ها کار میکرد، مثلا گاو و خونه روستایی و خیلی با یه نگاه خیلی کاملا امپرسیونیستی، و تو هر دیتیل ریز کاراش مثلا صدها رنگ شما میدیدی، خیلی آدم باشعوری بود تو نقاشی بود. بعد این یک دوره خاصی تبریز، آخه خودش یه مکتب نقاشی داره که پرتغال و فرش و فلان اینا، یه دوره همه این کارها تعطیل کرد، چسبید به این کارهای بازاری و صادرات میکردم به ترکیه و بازلانلو اینا بودم، تو تبریز همین میوه و چاقو و هندونه و این تیپ کارا اساس میگم استاد حیف شما نی این همه وقت بترم. گفت نه من تصمیم گرفتم که یه دوره این کارا بکنم، یه پول خوبی جمع کنم، بعد برم تهران دیگه با یه آرامشی توی آتولیه و یه زندگی دیگه بسازم و بشینم این کارای دلم بکنم. من همون آدم بعدم وضعش خوب شد، اومد تهران و یه دفتری خرید و فلان، بعد رفت حسن آباد میسندلی بخیر همون دو اتوبوس زد مرد. هیچ پروسه ای تضمینی که وجود نداره، این که باید همین لذت بود.
شما برای شاگرد نداشتیم، برای شما دعوت کنم 20 یا 30 تا جوان نشسته باشن در یه جمله دو جمله بهشون یه توصیه بکنی چی بهشون
میگی؟ اصلا همه الان و هر کسی از من هر توصیه که بخواد در رابطه با، خب من سواد دیگه که ندارم، همین کار هنری مجسمه، تو این زمینه اگر توصیه بکنم بگم که اونی که تو باورشه اونو انجام بده، اسیر جو و مد و اینا نشه، اونی که باور درونشه هرچی هست اون کارو درست انجام بده. مهم اینه، من به نظرم هر کسی اگر باورشو درست انجام بده موندگار میشه. تارفوسکی میگه شما اگر با ایمان به درخت خشکیده آب بدی سبز میشه. مهم اینه که باور داشته باشه. من با این باور زندگی میکنم، هیچ وقت نگران نیستم برای اینجا هستم، برای اینکه میدونم هر وقت لازم هم باشه هر دست میگیرم هست. مهم اینکه دایره شو، دایره اون حرص آز و هرچی کوچیکتر باشه به غنیش. حالا من چیز نمیخوام خیلی فتوای آنچنان، ولی زندگی خودم این باورم هست، هرچی دایره خواستهات جمع جورتر و بر اساس نیازات هست سهل الوصول و با لذت به دست میاد. لاره من رشته خاص اونجوری دنبال نه، ولی تو محیط دانشگاهی بزرگ شدم، یعنی همیشه این پروسه ها رو، حالا یه دوره اصلا من پایان‌نامه دانشگاهی می‌نوشتم به خاطر هزینه هام، مثلا هم یا هم اتاقی داشتم که من پروژه نظریشو من می‌نوشتم عملیشو اون. اینجوری بوده منطقه. خب من نشده که تموم کنم، الان مدرک مدرک فوق لیسانس معادله، تو هیچ رشته رو تموم نکردم همینجوری. حالا نمیدونم شاید یه ذره مثلا از زیاد خواهی حرص ما بوده که، یا فکر میکردیم علافیه، نمیدونم.
پیشنهاد میکنی آدم ها تجربه تو رو دنبال بکنن؟
نه ببینید، دانشگاه یه حسنی که داره، دوان کسی که دانشگاه بره و منو پیدا میکنه، اگه دانشگاه نره شاید هیچ وقت پیدا نکنه. این که دانشگاه خوبه، از هر جایی که آدم رو مرتب بکنه منظم بکنه خوبه به نظر من، به خصوص بخوب جوونی که خامه. خب قاعدتا وقتی بیاد دانشگاه، خب سال اولش شاید استادا چه بشناسه، سال دوم میاد تو گالری منو میشناسه، بعد من عبور میکنه آدمای خیلی با تجربه تر از منو پیدا میکنه. ببین دانشگاه تو هیچ شرایطش بد نیست، اینکه یه ریاضتی بکشه، کنکوری بده، بخونه، بعد اینکه مرتب باید بره سر کلاس پروسش رو طی کنه، به نظر من حتی هیچ چیزم یاد نگیره، کما اینکه لحتقل اسمش معلومه، شغلش معلومه، مسیرش معلومه، خیلی کمک میکنه به نظر من.
سوال بعدی هم راجع به رابطه خودت با بدن انسانه. ببین تو کارات ها در واقع توی بخصوص توی این کارهای اخیرت، حالا توی این کارهای اخیری که سعی کردی یک باستاب
فیگور زیاده
دوره کره ها که کره ها رو
آره فیگور اومده، مثلا فیگور کار
فیگور و بدن انسان مشخصا آره. خیلی آره. اومده توش این در واقع رابطه خودتو با بدن انسان میگی، میخوام بگم که راجع به این بیشتر توضیح میدی؟
نه واکنش انسانی بیشتر، حتی بعضی وقتا من اگر فیگور مثلا حیواناتی هم آوردم برای من یک چیز استعاره ای از باز انسانه، بخشی از انسانه یا بخشی از شخصیت انسان، اگه شیره، اگر گاوه، یه جای گوسفنده، اینا ما همه اینا رو داریم تو شخصیت هامون. یعنی مشخصا یه سری رفتارها هستن که بیس اون موجودن. این حرف ولی در کل خود بیشتر برای من بخصوص تو فیگور انسان و مشخصا حالت هرکول و پهلوانی و این، یک مقدار من دنبال این بودم که یه به اصطلاح یک پاپارتی که از فرهنگ ایرانی اومده باشه، دنبال این بودم. و این هرکولای من یه جورایی هم ریشه در تاریخ دارن، تو اساطیر دارن، هم یه جورایی ریشه پهلوانی دارن که ما فرهنگ پهلوانی تو ایران داریم که خیلی نمونه‌های بارزیه، که بتون اون پهلوانی توش سخاوت هست، گذشت هست، بخشش هست، خیلی چیزا، روح مبارزه توش هست، روزه، خیلی خیلی چیزای خوب توش هست. به عنوان اونو دیدم که به ما یه دورایی اگر تخریب فرهنگی حالا تو آثار باستانی برام اتفاق بیفته، من بیشتر اونجا نگاهم به تخریب فرهنگ جامعه است، فرهنگ انسانی، فرهنگ رفتاری جامعه است که داره تخریب میشه. من فکر کردم مثلا تنها چیزی که پیدا کنم به اون عنصر فیزیکی اون مفهوم برسم اینه. میدونی این چه پهلوان کشی و بعد رو داستان شاهنامه است و همه شاهنامه فتوت نامه داریم ما فلان، همه این چیزایی که تو فرهنگ گذشته ما هست همش بوده و خوب بوده. خیلی وقتا ما توی مملکت مثل اروپا، آمریکا، مثل سوئیس این برانور سیستم قانون و این قصه ها که نداشتیم، یک رفتار انسانی داشتیم. شما تو اروپا یا هر جای دنیا داره سیستم هست، یکی بیفته سری زنگ بزنی، آژانس هلیکوپتر این اون میان میبرن میرسونن درستش میکنن، قانون هست، بیمه هست، فلان هست. ما که این چیزا هیچ وقت مرتبش نداشتیم، یه مردونگی یکی بود. من خودم مثلا دو بار تو زندگیم پیش اومده که مثلا دو تا آدمو نجات دادم از مرگ. الان جز به پزشکای خوب همسایه‌مون بود، الان تو آمریکا داره تحصیل میکنه. حالا مگه به موقع نرسید بودم شاید وجود نداشت. میدونی اون فرهنگه که ما بی تفاوت میشیم، عبور میکنیم و اون نگاه انسانیمون یادمون میره. آره این از من تخریب این که حالا تخریب مثلا نمیدونم هخامنشی، اون یکی رفت زیر صد و اون یکی زیر اون، اینه که بخوام نخوام بالاخره میره. این تو اروپاش هم میره، تو جنگ جهانی دوم چقدر کلیساها تو بمباران ابر رفت. ولی یه چیزایی هست که فرهنگ خود ماست و به نظر من مثلا ما بزرگترین فیلمساز ایرانی که به دنیای سینمای دیگه‌ای رو پیشنهاد داده و دنیا پذیرفته، ریشش تو همین فرهنگه، چون مشق شبه و فلان و این قصه ها. میدونی من از اینجاها یاد گرفتم، یعنی خیلی بوده اون نگاهه، اون این یه مقدار نگران اونه است، این پهلوانیه که داره تخریب میشه میره. اون یه چند تا کار دارم تمومش نکردم هنوز، چون فرهنگ پهلوانی تبدیل میشه به
بادی بیلدینگ.
دقیقاً.
ولی توی این حالا به خصوص این کار یا مثلا این کارهای آدم حالا یه نقش دیگه ای داره، انگار آدم مسئله
ولی انسانیه کلا.
آره انسانیه ها، ولی توی اینا انگار انسان ضعیف شده، مسخره شده، مورد
آره هست دیگه، بستگی به حالتش داره. بعد اون تعریفه هست. من تقریبا دوست داشتم تو این کارم خیلی جا مثلا نقد شده، خیلی روه، خیلی فلانه، ولی باور من اینه که اگه قرار بشه که یه حرفی بزنی، خب دلیل نداره هی بپیچونی و لاپوشونی کنی و بذاری تو پاکت و هزار جور قصه. میدونی من نگاهم اینجوریه، یعنی اگه قرار باشه من تو انتزاب و مینیمال و نمیدونم عرفان و فضاب و اینا، خب کرهامو میساختم، آدمش هم بود، درکم میکرد، خیلی خاص بود. وقتی من قراره برای همه حرف بزنم، یه جورای کیچ میدونم، کیچ مفهومی که میخواد بره خونه مردم، همه چیزش هست، پوزش هست، آرتش هست، مفهومش هست، من باید وظیفه رو انجام بدم. میدونی؟ یعنی هر کسی به نظر من هر تو این کائنات یک وظیفه ای داره، یک ماموریتی داره، یک چیزی بهش محول شده، باید اون کارش انجام بده و اونو به درستی انجام بده. حالا مهم نیست چه، حالا یکی به توان رامبراند خب رامبرانده، یکی به توان رودن رودنه، یکی به کلانجه میکلانجه، دلیل نداره که، یکی مثلا پریمیتیو آفریقاییه، کار خودش رو کرده، هر کسی به اندازه توانش و معمولا هم تو جایگاش هست. اون اشعاری که جیلی میشه میذاره حرفشو میزنه، کارشو میکنه. من نگاهم اینجوریه، من هر بهتر توانش، مثلا نه المپیکی هست و نه مچندازی هست و مسیری هر کس داره میره.
این کارهای آخرین سال آخرم که کارات داره از سمت مجسمه میره به سمت کانسپچوال آرت و هنر ترکیبی، فکر میکنی اصلا امکان داره یه روزی اصلا دیگه از مجسمه بیاد بیرون، یا نه دلت میخواد این ترکیب رو؟
نه شاید بیاد بیرون. خیلی ببین، وقتی من نگاهم رسیده به این چه، من میخوام حرف بزنم و مفهومه و عنصر این که دوست دارم دغدغه هام، دوست دارم رویاهام، دوست دارم آیا انباره گفتن همین امیدیا ناامیدیا اینا که آدم بخواد تصویر کنه یا به فیزیک تبدیل کنه، حالا هر مدیایی که آدم بلده، بعضی وقتا میطلبه یه مدیا. هنوز مثلا من تو ویدئوام به صدا نرسیدم، مثلا نمیفهمم صدا رو. من هیچ وقت اصرار نمی کنم به چیزایی که بلد نیستم حتما باید انجام بدم و بعد انجام بدم. من همیشه کارهایی که بلدم رو انجام میدم، ولی درست انجام میدم. یعنی من همیشه دوستم تا یه موقعی آقا این تو میخوای تبدیل کنه به یه پروژه، گفتم من اینجوری هم، یعنی قرار بشه انجام بدم من بیس درست انجام میدم. یعنی الان 50 سالم، بخوام زبان یاد بگیرم مطمئنه من با بچه ها بیسیک شروع بکنم، ولی که دیگه یاد نگیرم. من یعنی بخوام هر کاری همینه، وقتی قرار بشه انجام بشه درست انجام بشه. خب انجامم نشه مگه کسی اصلیه گذاشتین شما باید باشه؟ چه دلیلی داره من برای اینکه ناقص حضور داشته باشم من بده نباشم؟ چه اصراری؟ خیلی اتفاقات تنوع مجسم سازی به من میگه میگم من این کارو نیستم، من کاری که بلدم میکنم، سمپوزیون سنگ نمیدونم اینور اونور ورکشاپ اینور اونور دعوت میکنم، نم کلاس ویدیو آرت با شما میومدیم بریم مثلا ببینیم یه چی که این کار است نه چی میگه بریم. چه اصراری آخه؟ من نمیدونم چه اصراری مثلا. یعنی که این مسیر رو یه اشتباه میان، چون تو هنر آقا دنبال پولی، خب راه بهتری هست برای پول در آوردن. اگه برای شهرت آنچنانی دارین که اصلا میدونی که هنر تجسمی اصلا چی سوپر استار نداره. شما که میشناسی خودم نقاش سوپر استار نیست، وجود نداره. پول دارترینش کنده تنه آنش کاپوره، نم آی وی وی این اونه اینه، هیچ کدوم اصلا سوپر استار نیستن. مگه هیچ کدوم آلندولن که نمیشن یا الویس پریسلی که نمیشن؟ میدونی چی دارم میگم؟ بچه وقتی تو کار تجسم میکنی یه جورایی این خیلی در این حال که یک عمومیتی داره ولی خیلی شخصیه، یه تیه طریقی یه نفر میره به یه دنیای خودش میرسه. من رتکو نمیدونم از چند میلیون میگذره که کار خودشو بکنه، بعد میره بهترین کلیسای خلوت دنجی که واقعا میشه خدا رو دید اونجا میسازه با آثارش. خب اون آدم مسیر درست طی میکنه، یعنی چون که نیومده به این چون من رتکو هم شما اینقدر پول بدی من، یعنی این اونایی که موندگارن تو تاریخ هنر بالاخره این تیپی بودن، یعنی دنبال دنیای خودشون بودن، حالا برد اجتماعی هم داشته، تاثیرگذار هم بوده، خب اینا سر جاش هست. ولی اصل قضیه چه نیست که تو مجسم من 10 میلیون دلار بفروشن، خب به چه درد من بخوره؟ اینقدر کارهای دیگه هست، اینقدر اتفاقات دیگه هست اگر کسی دنبالش باشه، اگر نبوغی داره، اگر پشتکاری داره، میره.